خب بسم الله
جلسه قبل یه مقداری وارد افلاطون شدیم در مورد افلاطون این نکته کلی رو من گفتم که در واقع سبکش در واقع اون دیالکتیک بود، خود فضای دیالکتیکش که خودش دقیقا یعنی چی بحثی هست و برخی اصلا میگن که این دیالکتیک صرفا روش استدلال نیست بلکه روش زندگیه، روش در واقع بخوای تشبیه کنیم شبیه مثلا سلوک توی عرفا، سلوک یه کار معرفتیه در این حال یه کار مثلا وجودی هم هست، عملی هم هست. تحلیل اینجوری کردن که حالا دیگه خواستید اون خودتون بگید بیشتر مطالعه کنید. توی افلاطون نکته که حالا جلسه قبل فکر کنم اشاره کردم تا حالا بیشتر بگم اگه یادتون باشه، من گفتم که توی در واقع دو تا شخصیت مهم، یکی پارمنیدوس بود یکی هراکلیتوس، که این اصل بر ثبات و وحدت می‌رسید، این اصل بر تغییر و کثرت. افلاطون در واقع قائل بود به دوگانه، یعنی عالم مثل و عالم جسم یا عالم حس، که عالم مثل عالم ثبات و واقعیت‌های اصیل که همه چیز ثابت هست، کلیه، مجرده به تعبیر ما. عالم حس عالم جزئیات و افراد و شخص و زمان، مقید در زمان و مکان و اینجور چیز هاست. به لحاظ فهم و توان ادراکی انسان، ظاهراً این دوتا ادراک دوتا ادراک اصلی ماست. ببینید الان شما توی فضای فلسفه اسلامی شما این سگانه رو خوندید، حس، خیال، عقل. درسته این مراتب سگانه رو توی فلسفه خوندید دیگه. اما این که ما دو گونه ادراک داریم، که این دوتا ادراک که در واقع ادراک های بنیادین ماست، به نظر هم میرسه که واقعا به این دوتا ختم میشه، در هرچند که اینها جای دیگه داره کار دیگه هم میکنن و واقعیت به این دوتا ختم نمیشه. یعنی ما یه ادراکات حس مشاعر داریم به تعبیر همون سنتی خودمون، که ادراکات حسی اهم از حس خارجی و حس باطنی، یه ادراک عقلی داریم که ادراک عقلی سر و کارش با توایع، اصطلاحاً سر و کارش با کلیات، سر و کارش با حقایق مجرد است و دعواهای معرفت شناسی دائما بین این دوتا در رفت و آمده. یعنی که ما کدوم به کدوم برگردونیم. اگه یادتون باشه پارمنیدوس میگفت این اصل عقل اصله، وقتی عقل اصله پس حس کلا خطاست. افلاطون هم به این افق خیلی نزدیکه که میگه در واقع عالمی که اساس حرف پارمنیدوس میگه آنچه که هست هست، آنچه که میرود نمیماند که نیست. پس چی هست؟ آنچه هست. آنچه که هست یعنی آنچه که همواره ثابت است. این حرفای پارمنیدوسه که افلاطون ازش اثر میگیره. عالم جسم دائما در حال سیالان، اما این عالم سیالان رو این مثال قار افلاطون که احتمالا شاید هم شنیده باشید، حالا من دوباره تاکیدش میکنم که در واقع نسبت ما رو به عالم این قار توضیح میده دیگه. این قار چون که غالبا تو خیلی از کتابای فلسفه، اگر هم شنیدی یه بار دیگه من بهتون میگم، چون خیلی از کتابای فلسفی و حتی بحث جامعه شناسی جای مختلف این قاره مرکب استفاده میشه با انواع معانی که از این برداشت میکنن. بله
با انواع تقریرها
و اینها. بله اصل نکتهش این است که میگه که شما ما در گویی شما مثلا ما در درون غاری هستیم، پشت به در اصلی، رو به طرف دیوار انتهای غار، پشت سر ما یا در بیرون غار آتشی روشنه و از مقابل این آتش افرادی عبور میکنن. این آتش سایه این افراد رو میندازه روی دیوار رو به رو و ما این سایه ها رو به عنوان تنها چیزی که میبینیم این سایه هاست. عالم طبیعت این سایه هاست، حقیقت اون وره نه این ور، حقیقت توی عالم هست نیست، حقیقت اون وره. و شما باید اون فیلسوف، کسی که در حال تعبیر افلاطونیش کسی است که با تقلا با زحمت از این غار اومده بیرون و دیده که اصلا آتش این ور، اصلا واقعیت این ورن و اونا سایه های از اینن، که چون سایه همه حقیقت نشون نمیده کل اشتباه داره، کل چیزه. بعد برمیگرده در وظیفه عارف، چی میدونی عارف هم عملا توی فلسفه با عالمینه، برمیگرده به اهل غار بگه که بابا واقعیت این ونه، همه باش دعواشون میشن، میگن ما از اول بچگی اینوری دیدیم اینا همه چیز هست و همیشه هم تجزیه تحلیلشون سر این سایه هاست. اون واقعیت رو نمیبینن، هرچی هم اون میگه براش نامعنوسه. ببینید این خیلی ادبیات نزدیک به ادبیات وحی و پیامبر و یه کسی که از ماورا خبر میاره و افرادی که تو زندگی، گفتم من همین فضای افلاطون به فضای چیز نزدیکتره، عرفان و یعنی ببینید نقطه مقابل اون تیکه که تو ارسطو میگفتم که ارسطو ماورا و پیام از ماورا مهم نیست، اما فضای افلاطون اون کسی است که به ماورا رفت پیام. بچه‌ها این تقدیر کار اسفار عربی خودمون، پیامبر کسی که یه سفری میکنه بعد از اون سفر برمیگرده و از اون طرف پیام میاره. میخوام این شباهت های اینجوری داره، ولی که البته اختلافاتی هم داره، نمیخوام چیز کنم. خب خود افلاطون این حوزه رو میگه حوزه ایده ها، چون ما از هر کدوم از اینها یک ایده داریم. ایده، خب ببین حالا ایده تو فضل افلاطون اصل واقعیته، اما ایده وقتی اینه جلال امون ایدئالیست، ایدئالیست چیه؟ اون که اصلا واقعیت رو قبول نداره، اصل رو در این میگذاره. به یه معنا آره افلاطون هم ایدئالیسته، چون این واقعیتی که شما واقعیت میبینید و اصل واقعیت نمیبینه، واقعیت رو ایده میبینه. ایده چیه؟ شما میگن ایده انسان. شما با کدوم انسان سر کار دارید؟ با زید و عمرو و بکر سر کار دارید؟ شما با انسان سر کار دارید؟ افلاطون میگه آقا اگر زید و عمرو هست، اینا همش تجلیات اون انسان است. تو فضای عرفا میگن عیان ثابته، این اون حقیقت است. همه ما با اون حقیقت سر کار داریم و با اون حقیقت باید ارتباط برقرار کنیم. بله؟
سلام
علیکم. ببین در واقع دوران همون تفاوتی تفکر برای همین است که فضای افلاطون خیلی به فضای معرفت ما نزدیک داره تو بحثا. ببینید حقیقت رو در خروج از خود میدونه، برخلاف ارسطو که حقیقت رو بازگشت به خود میدونه. یعنی خودم هم که همه چی رو میشناسم. اینه شما اگر بخواید هم تفسیر قارش هم نشون میده، بعد از خودت خارج بشی، بعد از این ادراکی که دم به دستت فکر میکنه واقعی خارج بشی، ببینی اینی که واقعیت واقعیت نیست، واقعیت در ماورا اینه، در پشت سرته و اینها. منتها این یه گفتم که مهمترین ادراکی ما اینه، ما دائما این چرا مرض رو داریم ما، ولی مرض داریم دائما میخواییم یکیش با اون یکی شرح بدیم. و آیا حالا تذکرم نم، آیا واقعیت تو اینجا تموم میشه؟ ببینید از جایی که مثلا توی فضای ارسطو این مثل سلسله مراتب دارن بین خودشون، همون گونه که شاید این سلسله مراتب به یه معنی دیگه تو ارسطو میاد و ما این سلسله مراتب داریم. این شاید تو ارسطو مقولات عشق داری، ولی مقولات سلسله مراتب میشن دیگه. شما مثلا انسان چیه؟ نسبتی است بین این مثل بخواید بگیم، یعنی شما داری جسم داری، ارسطو دارم میگم، جسم داری، جسم نامی داری، جسم نامی متحرک بالاراده و حساس داری که ناطقم هست. حالا این حرف که تو بده ارسطو میشناسید همتون، برید افلاطونی فهمش کنید. یعنی یه حقیقتی تو عالم داریم، یک ایده ای داریم به اسم ایده جسم، مثال جسم، که این اجسام طبیعی و اجسام زنده در این ایده مشترکند. این اشتراک هم از اون جاییه که خیلی به نظرم قویه و استدلال قشنگی از افلاطون برای واقعی بودن کلیات. ببینید توی فضای ما به تبع ارسطو کلی رو ما واقعی نمیدونیم مگر در ضمن فرد، کلی طبیعی در ضمن فرد موجوده. اما این کابلستون اگه خواستید مفصل بخورید، کابلستون بحث قشنگی داره سر اینکه این کلی طبیعی در ضمن فرد موجوده غیر از حرف افلاطون ثمره ای داره یا نه. یعنی افلاطون که میگفت مثل اصل حقیقتن، اما مثل ما همیشه در کجا میابیم؟ در همین افراد میابیم. چون شما میگه انسان، اما میدونه انسان رشحاتی از عالم مثل در اینجا تابیده که شدی شما. درسته؟ حالا تنها فرق مهمشون بلاس فلسفی این است که کلی طبیعی با ضمن در ضمن افراد موجود میشه، با انعدام تمام افراد معدوم میشه. این فرق. اما تو فضای مثل اینجوری نیست و احتمالا واقعا کلی طبیعی، کلی حقایق کلیه واقعا وجودشون در گروه وجود فرد به معنی حسیه. یعنی اینجوری در نظر بگیرید که کلی اگه افراد نباشن هیچ حقیقتی تو عالم قبل از این عالم نداره. ببینید بخوام حال واقعا ادب دینی تطبیق کنیم، انسان تا قبل از اینکه حضرت آدم آفریده بشه هیچ چی نبود، مثلا عالم زر نبود. خب ادب دینی بگیم وجود داره،
یعنی عینتی داره تو عالم
افلاطون. برین سراغ حوزه های دیگری از این واقعیت. حالا من از اصل اشکال رو بگم، اون نقطه‌ای که در واقع افلاطون چیزی میگه که ارسطو به خاطر همین است که وجود کلی طبیعی بذاره و بحث کلی از دعوای پردامنه تاریخه. ببینید خود در واقع کلی طبیعی با نگاه وجودی که ما تو فضای صدرایی هم داریم مشکل داره. اون نقطه‌اش هم این است که شما وقتی که دو تا وجود داری، یه وجود ایشون یه وجود ایشون، درسته؟ وقتی دو تا وجود داری، الان انسان ایشون حقیقتاً انسانه، ایشون هم حقیقتاً انسانه، درست؟ خب این امر حقیقی در شما دو نفر مشترکه. یعنی چه مشترکه؟ یعنی قسمتی از این در شماست، قسمتی در اونه. اگه قسمتی در شما باشه، قسمتی در اون باشه، که دوباره مشترک نمیشه. اصلا اشتراک کجا پیدا میشه؟ شما میگه آه شما تو انسان بودن شبیه اینی، اینی که موجب شده شما با هم شبیه بشید چه چیزیست بین شما دوتا؟
مشترک معنوی.
مشترک معنوی از کجا تو عالم پیدا میشه؟ تو همه معانی وارد میشه. این هر مفهوم کلی حرف افلاطون دوش بیاده میشه، میگه کلیات عالم مسل، عالم کلیاته. اینه دیگه، هر امر کلی چه نسبتی داره با افرادش؟ آیا واقعا انسان با شما انسان شد تو عالم؟ یا نه انسان انسانه، شما داری اونو میای یه توی عالم حس یه بروزی میدی بهش؟
مگه
از
ارسطو کلی مفهومه دیگه؟
کلی ببینید تو ارسطو میدونید دیگه، ما سه جور کلی داریم، یه کلی طبیعی داریم، یه کلی منطقی داریم، یه کلی عقلی داریم. کلی منطقی خیلی واضحه، خود مفهوم کلیست، به معنی مفهوم کلی که مثلا کلی جزئی نیست، کلی که جزئی نیست، این خود این مفهوم کلی رو داریم میگیم. کلی عقلی حالا یه بار مناقشه هایی از من نمیخوام وارد بشم چون خودم گیرم. کلی طبیعی چیه؟ میگن این کلی طبیعی کلی نیست، همون طبیعت شیه که میدونه فقط یه فرد باشه. مثلا خورشید، خورشید کلی طبیعیه با همین یه دونه فردش. یعنی ما الان خورشید ها رو که الان تو نجوم جدید با خورشید ها هم میتونیم داشته باشیم، حالا فعلا با اون فهم نجوم سنتی یه دونه خورشید بیشتر نداریم، بقیه ستاره‌ن، درسته؟ این یه دونه خورشید یک بار در عالم اومده فردش، یعنی کلیه منصب فرده، کلیه در ضمن یه دونه فرد فقط داره. اما خلاصه حالا خورشید کلیه کلی نیست، خود در واقع همونه که بهش بگن تبایه طبیعت ها، کلی طبیعی خود طبیعت شیه که لا جزئیه ولا کلیه. طبیعتی به معنی طبیعت مثل خود ماهیت دیگه، لا کلیه ولا جزئیه طبیعت شی. اما حالا این رو بخوام برگردیم دورش تعامل کنیم، افلاطون میگه که آقا این کلیه یعنی چی؟ یعنی خلاصه الان مثلا فرض بگیرید اولین انسان، حالا خورشید تو عالم بود، یه خورشید دیگه تو عالم اومد، یه خورشید دیگه تو عالم اومد، این کلیه چی اومد تو این؟ از این خورشید اولی یک کمی کنده شد رفت تو این یکی، اگه شما مشترک این دو تاست یا نه یه چیز دیگری بود، یا به تعبیر حال ارسطو آخر شما این دور کلیه طبیعی که در ضمن فرد موجوده، اما در ضمن فرد اصلا در ضمن انضمامی نیست. درست منظور رسام گفتم اگه خواستید این بحثو قشنگ بخواید آقای کابلسون اونجا که نظر ارسطو من نقدای ارسطو رو مسلم میگه، بعدش شروع میکنه دیدگاه کلی طبیعی شرح دادن تو ارسطو. بعد اونجا میگه آخرش این چه فرق کرد؟ مگه ارسطو افلاطون که میگفت کلیه طبیعی در عالم مسل، عالم مسل از جنس عالم، چون خیلی از که مخالفت میکنن بگن یه واقعیتی کنار واقعیت های دیگه، میگن آقا ما این همه انسان داریم اما خود انسان رو نداریم، خود انسان نداریم تو کجا نداریم؟ تو عالم هست. خب معلومه که افلاطون هم چه حرفی زده، اما آیا ما در حوزه از واقعیت انسان داریم که خود انسان باشه؟ اگه شما بگید نه، یه دیگه سه تا مرحله است، یه دیگه مثالی که افلاطونه، یه دیگه دیگری است که ارسطو تو ماها رایجه که کلیه طبیعیه، دیدگاه سوم دیدگاه نومینالیست است. دیدگاه نومینالیست ها که توی قرون وسطا پیدا میشن اینا، اینا حرفشون این است که نه آه هیچی نداریم، اصلا کلیه لفظه که شما خواستی خلاصه بکنی حرفاتو. مثلا شما شبیه مثلا لشکر نسبت به چیز، شما لشکر نداری تو عالم خارج، شما آدم ها رو دارید. بعد به جای که هر بار بگید بخواد بگید مثلا زید و عمرو بکر و حسن و تقی و محمد و فلان اینا اومدند، کل اینا رو یه کلمه میذاریم میگی لشکر، وگرنه لشکر که نداریم تو عالم خارج، لشکر همین افراده. آیا وقتی ما میگیم انسان یعنی همین افراد فقط رو هم دیگه‌اش، که مهمترین اشکال متعدد بین داره دیگه. اگه اینجور باشه قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه هیچ فرقی نمیکنه. در دو دوستان منطق خوندن دیگه یادتون هست دیگه، در که همه بلوجدان میاد بعد قضیه خارجی غیر از قضیه منطقی است، قضیه حقیقی باشه قضیه خارجی غیر از قضیه حقیقی است، قضیه حقیقیه در افراد مقدرت الوجود هم صادقه، اما قضیه خارجی فقط در افراد یعنی فقط این نیست. حالا در صورت خواهیم در واقع سه تا دیدگاه در حوزه کلی است، یکی که کلی خودش واقعیت اساسا، یکی کلی واقعیتشو از فرد داره میگیره، واقعیت داره نه که واقعیت نداره، واقعیت داره واقعیت از فرد داره میگیره. چی؟ ارسطو میگه ارسطو میگه واقعیت از فرد میگه، یکی نه اصلا کلی چی نیست، کلی کلنی چی نیست. من که خودم به جد افلاطونیم، یعنی واقعا برای میگم برای من یکی مثل روز روشنه که کلی خودش واقعیت داره، هیچ ربطی هم به فردش نداره، با افراد میاد و میره، یعنی افرادش تو عالم طبیعت تو عالم نقطه‌ش هم به این برمیاد. این نکته رو بگم چون از مبانی خودم چی آتیشه
رو دیدی تو حقیقتا؟
آره نه خود درک مطالب دیگه. ببینید اون چیزی که این دیگه تحلیله ها، اون تحلیله ها میگم تحلیل کاملا قابل مناقشه است. ما انقدر ادراک حسیمون دم دسته، انقدر دم دسته قفلت میکنیم از ادراک عقلیمون که توی انسان ادراک حسی و عقلی با هم داره کار میکنه نه جدا جدا. ببینید یه تلقی که تلقی ارسطو یعنی که شما یه چیز ببینید شما یه دونه آدم میبینید، بعدش یه آدم دیگه میبینید، بعد تعدادی که آدم دیدی جمع میکنی، از اینا انتظار میکنی میشه ادراک عقلی. تلقی ادراک عقلی اینه دیگه. که این تلقی چرا غلطه؟ یعنی مناقشه که تو فاز افلاطون هست اینست که شما میخوای جمع بکنی از این دوتا، چی رو میخوای جمع بکنی این دوتا؟ اگه امر مشترک بین این دو تاست، شما قبل از اینکه جمع بکنی اشتراک رو فهمیدی یا به جمع کردن به اشتراک رسیدی؟ اشکال معلومه؟ بحثی فلسفه اینکه میکنم ملت داخلش چیزی که نمیدید نماد رو خواستیم درده نماد رو میخواییم بکنیم همون سو کلن تر بشیم. اشکال معلومه؟ ببینید شما وقتی دارید میگید که این رو میخوام از اینا انسان رو از شما در بیارم، از کجا اول این انسان رو دارم و میبینم تو شما هست؟ یعنی از روی شماها یه بچه مشترک در میارم. شما میگه از یعنی ارسطو میگه از بچه مشترک از اینا در میاری و از کجا فهمیدی بچه مشترک اینه؟ شما مثلا برید تو ابعاد حسی میگید آقا رنگ سبز، من 5 تا سبز دیدم به رنگ سبز. شما 5 تا سبز دیدی به رنگ سبز کلی پی بردی یا اول کلیه رو داشتی گفتی اینا افراد اونن یکی یکی ترتیبش دادی؟ تو مثلا فرق مسئله رو برسونم، یعنی اگه اینوری نباشه. حالا وقت لازمه ادراک استاد این بحث میکرد که اساتید ما خیلی مثال قشنگی بود برای این که بفهمیم تو همون مواجهه اول ما هم ادراک شخصی داریم که کار حسه، هم ادراک کلی داریم که کار عقله، یعنی مشاعر ما، حواس ما و عقل ما با هم دیگه وارد کار میشه و ادراک میکنه هر کدوم هم دیگه همینداره تو مخزن خودش. شاهد قشنگش این بود که ایشون میاد که شما یه بچه رو در نظر بگید اولین بار داره تو عالم وارد میشه، به دنیا میاد، یعنی هیچ چی فعلا نداره، فقط تازه اولین تجربیات انجام بده. که اصلا خود این حرف مبناش ملا صدر هم داره که ادراک عقلی هم به علم حضوریه، منتها تو فضای علم حضوری با ادبیات ملا صدر و ادبیات رای علم حضوری کاملا شده وجودی، به کلی علم حضوری تعلق نمیگیره، بعد این چالش ایجاد کرده چون باید موجود باشه، موجود هم شخصه، بعد کلی به معنا و کلی چی میشه، بعد دوباره تو فضای ملا صدر انواع چالش هست. حالا جالب اینقدر چالش سنگینه که گفتم برات دنیا نه عیون ثابته رو ملا صدر توی یک کتاباش فحش میده، بعد بیرا میده میگه که اصلا اگه حسن ظن ما به عرفا نبود میگفتیم چرت و پرت گفتن، مثل اشاعره که میگفتن، اشاعره نه، مثل این اهل کلامی که میگفتن حال این بین وجود آدم یه چیزی هست، چقدر ما اونو فحش میدیم همونقدر این فحش دادنیه. میگه این جمله رو یه جای دیگه در عیون ثابته بحث میکنه، میگه اصلا کسی اگر از عیون ثابته منکر باشه بهره از شهود نبرده. مگه میتونی شما عیون ثابته رو انکار کنی؟ خیلی جالب دوتا موزهش مخابیم اینه، وقتی شما از این زاویه چیز داری میری جلو، واقعا عیون ثابته هیچ تو یعنی با زاویه همه واقعیت وجوده، وجود مساوی با شخصه. خب عیون ثابته عیون ثابته چیه؟ حقایق کلی. یعنی چی؟ یعنی خلاصه ادراک حضوری به کلی تعلق میره، کلی که وجود که کلیه که فرد نیست، حضور تو فرده، این تلقی علم حضوری که کاملا با شخصیت تو ذهن ما گره خورده. از اون طرف همین اشکالات که حالا دارم میگم پشت سر هم، خلاصه شما کلی رو میشناسید یا میسازید؟ نومینالیست ها میگن میسازید، میگن هیچ چی نیست بیشتر از این جزئی ها، یه اسم، یه لفظ شما از خودت ساختی. واقعا ما پی میبریم شما انسانی یا فرض میکنیم شما انسانی؟ فرقش معلومه؟ این ادراک و جعل ساختن. آها هم مثال اونو بزنم، گفتم این بچه تازه میاد تو، خب میگم علم حضوری ما، هم عقل ما علم حضوری داره، هم حس ما علم حضوری ما، مدام غالبا توی حس فقط موندیم. حالا ما خب عقل رو بگم که چجوری ادراک کلی میکنه به معنی کلی، نه به معنی جزئی. ببینید یه بچه بدون میاد اولین بار گرسنه میشه، ادراک گرسنگی حضوری درک میکنه، این الان بچه گرسنه شد، حالا به شیر میدن سیر میشه، بعد مثلا جاشو خیس میکنه، مثلا بعد مثلا میخوابه، حالا چند تا فاصله بیفته، بعد دوباره گرسنه میشه. الان چند تا ادراک داشته این وسط دیگه. این بچه گرسنه میشه میفهمه که این از جنس همین اینه، نه از جنس این دوتا. گرسنگی از جنس او اولی است، نه از جنس دومی و سومیه. معلومه دیگه منظورم. خب این که میفهمه از کجا میفهمه؟ یعنی این همون لحظه که گرسنه شد هم گرسنگی حسی شخصی رو داره، هم گرسنگی کلی عقلی رو داره. برای همین دفعه دوم این یکی که میاره این اون نیست، این یکی که میاد این دوره اون نیست، سومیه که میاد که فرد شخصی اونه، اینه این همانه کلی اونه، همان که نیست، بلاز وجودی، بلاز وجودی این گرسنگی واقعا غیر از اون گرسنگیه، بلاز وجودی شخصی. اما بلاز حقیقت گرسنگی واقعا همون گرسنگیه. ببینید به وجدان میابیدا به نحوه کلی واقعا این گرسنگی اون مشترک معنوی، اصلا اشتراک معنوی بدونش نمیشه زندگی کرد. میابید حقیقتا یه چیزند، حقیقتا که یه چیز نیست، حقیقتا که دوتا چیزند. میبون دعواهایی که سنگین میکنه مسئله رو، گرفتید چی شد؟ خب حالا اون نکته ای، حالا پس این دعوای فضای کلی دستون باشه تا آخر بحث ما اینو بحث داریم. من خودم مبنام این است که ما هم اینو میابیم واقعا، هم اینو میابیم واقعا، برای ما همون تو عالم مصور سیر میکنیم، مثلا نمیتونیم بدون سیر در عالم مصور حرف بزنیم، حتی منطق خطاها انواع جاها مختلف رخ میده. فقط نکته مهمه که ذهن فقط همین دو تا کار نمیکنه، 500 تا کار دیگه میکنه، و واقعیت هم فقط همین دو جور واقعیت نیست، یه واقعیت داریم که یه جورای دیگه است. یه جورای دیگه چی؟ واضح ترین واقعیتی که یه جور دیگه است خداه. خدا از این جنس واقعیته یا از این جنس واقعیته؟ افلاطون خدا رو مثال میدونه، راستن میگه تو فضای مفهومیش، یعنی میگه که خلاصه این سلسله مصول که گفتم، مثلا شما از این مثال میرسی تا به مقولات، همجور سلسله است دیگه. اصلا میگه مثال مثلا میز، مثال میز چیه؟ مثال جسمیست که چند تا مثال با هم ترفیق شدن یه مثال دیگر تو عالم بروز کردن، میری تا سلسله، میرسه بالاترین مثال، میگه اون مثالی نهایی سه تا مثال میگه، میگه وجود، خیر، واحد، چهار تا زیبایی. اینا هر کدومش سلسله مثال هایی هست که خود این مثال ها یکی هست، یعنی وجود، یعنی همین که تو فضای میگم وجود مساوی با خیر، خیر مساوی با وحدت، وجود مساوی با کمال، خیر
سرطایی
دیگه چی؟ سرطایی هم همین میگه اصلا این فرق ها افلاطونیه کاملا، اول افلاطون گفته بعدا مولا سرطایی این رو گفته. یعنی خب این سلسله مصول رو ترسیم میکنه، این سلسله مصول رأس سلسله اینه که هم خداست دیگه، هم خداست. اما نکته که حالا ما باش گیر داریم این است که ما خدا رو وقت بعدش گفتم کار مهم فارابی که فاز مسئله رو عوض کرد، اصلا فارابی بحث وجوب امکان کلن پرونده رو برگردوند. شما همه اینا رو میبینید توی فضای مقولات، توی فضای اینا، حالا الان توی فضای صدری وجوده هنوز، الان شما یکم اینا من خواب بگم اینا خدا اینا نیست، شما نمیچسبه بهت. در اینا هم میدونید که خدا از جنس کلیات نیست. تونستم منظور برسونم، یعنی فضای صدری انقدر روی شما غلبه داره که اینو خدا میدونید، در این حال خدا کلی نیست، از این جنس واقعیات نیست، مثل انسان نیست، مثل که تو خود فضای فارابینن جوهر نیست خدا، اینش حالا این چه جور چیزه؟ برای همین شما بلاوازه در مقابل اینا میگه اینا معقول ثانی هم. خب اگه معقول ثانی فلسفی شدن، اینا دیگه اتصافشون مثل معقول اولی نیست که خود اون باشه، ماهیت نداره خدا. برای همین خدا اصلا جای خدا رو باز میکنی حتی تو خود مفهوم وجود. اینا چیزیست که تو فلسفه ما اومده جلو حل شده های مقداری. میخوام بگم پس ببینید، پس شما، حالا من فعلا با همین ادبیات فلسفه خودم برم، پس شما میتونی یه واقعیتی رو پی ببرید که این واقعیت نه از این جنس واقعیته نه این جنس واقعیته، معلوم شد؟ و فقط همین نیست، مثلا آی عالم مثال من، عالم مثال فلسفه خودمون، این عالم توی فلسفه ما میشه عالم عقل، عالم مجردات، عقول طولی و حالا مثلا عقول طولی حالا عرضی که توی شیخ اشراقه، این عالم میشه عالم طبیعت. فلسفه اون بین دو عالم چه عالمی قائله؟ عالم مثال که همون مدرکش خیاله، خب خیال منفصل. خب آیا این واقعیت‌هایی هستند که واقعا بین این دوتا هستن یا نه؟ یعنی شما به راحتی نمی‌تونید بگید نیستن. من گفتم عالم چه جوری هستند، چه شیر تو شیر تو عالم، چه وضعیتیه؟ یا خب خود داشته شده. میخوام ولی در این حال همچنان هم با اینکه خودم عالم مصور و خیلی عوالم متعدد برای خودم معنی داره، ولی به نظرم میرسه قوای ادراکی ما این دوتا اصله. وقت خیال به معنی خیال که تو فلسفه قالا بحث کنن، قالا این دوتا صورت برمیداره. من گفتم کلاس شما نگفتم که علامه طباطبایی تعبیر میکنه به قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حضوری، کلاس شما نبود گفتن؟
به خیال
مخیل های تو فضای ما یه قوه خیال دینا داره بحثه، یه مد مخیله داریم. این خیال مخیله یه چیز دو چیزه، خیال گویی صورت برداری میکنه مثل حس، مثل عقل تو ادبیات فلسفه، اما مخیله دخل و تصرف میکنه. آیا واقعا اینا سوال ها واقعا دو تا چیزه یا یه چیزه؟ یه چیزیه که علامه تعبیر میکنه ازش به قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم اصولی، اما با این نه با این ادبیات من دارم این جمله رو داره. علامه تو مقاله پنج اصول فلسفه این جمله رو مکرر به کار میبره، اونجایی که میخواد معقولات ثانی رو شرح بده، اونجایی که ماشی فرمسان از این جمله سر. ولی من این جمله حرف علامه رو عامش میکنم، میگم ما یه ادراک حضوری داریم، اصلا تا ادراک حضوری داریم ذهن ما، همین مهمترین کار ذهن ما قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم اصولیه. یعنی خلاصی یه حضور دارید بعد مفهوم دارید دیگه، اینا خلاصی یه فاصله خیلی ظریفی بین این دوتا هست، درسته؟ دو مقصد تو حسیات خیلی واضحه، این محسوس به ذات محسوس به لحرز. این شما یه ارتباط وجودی برقرار میکنی، حالا این خارجی رو نرو، برو سراغ امور وجدانی خیلی واضح داره. مثلا گرسنگی، این فرد گرسنگی در لحظه گرسنگی غیر از صورت این گرسنگی در لحظه قبل و بعدشه، هم حتی تو اون لحظه ها. خب این از این امر وجودی یه صورت برمیداریم، درسته؟ این صورت رو شما این فرق ادراک حسی خیالی چیه؟ میگن مادام که اندام حسی وصل حسیه، اندام حسی قدرش میشه خیالی. خب این صورتی که برداشته شده، حالا چه اندام حسی باشه نباشه، یعنی این دیگه این همون یه چیزه، یعنی صورت حسی و خیالی دو چیزه یه چیزه. این سوال ها آدم. از اون طرف شما وقتی میرید سراغ عالم عقل، دعوای گیره که فلسفه رنج صدره هم هست دیگه، که خلاصه ادراک عقلی ما اتحاد عاقل به معقوله، اون صدره این دیگه که علم حضوری میشه یا نه، ما وقتی میگیم مفاهیم عقلی همینه که میگیم سقراط انسان از هر انسانی میراث، سقراط میراث. الان شما این جمله رو گفتید داری با مفاهیم حصولی داری بحث رو پیش میبری یا ادراک حضور اندر حضوری؟ حرفا معلومه، خودم میفهمم چی دارم میگم ها. معلومه؟ به اینا خودمون گیرای بحثه که همیشه دعوا برانگیز بوده ها. ببینید شما توی ملا تدراد یه چیز میگه راست هم میگه، منم کاملا همشو قبول دارم. اتحاد عاقل به معقول تو افق ادراکات عقلی اتحاد حاصل میشه، اتحاد یعنی اتصال وجودی، علم حضوری. اما وقتی گفتی سقراط انسان از هر انسانی میراث، پس سقراط میراث، الان تو دایره علم حصولی داری حرف میزنی، تو علم حضوریه. اصلا حصولیه، حضوریه. اصلا شما سخن گفتن مال علم حصولیه، اصلا گزاره مال علم حصولیه. این که علم به دو قسم تقسیم میشه، تصور و تصدیق، مقسم علم مطلق علم یا علم حصولی؟ علم حضوری اصلا تصور و تصدیق داره؟
صورتاش داره.
صورت دیگه تصور و تصدیق مال علم حصولیه. برای همین وقتی شما داریم که سقراط انسان از هم انسانی میراث، پس سقراط میراث، تو کجا داری حرف میزنی؟ تو علم حصولی. با چی داری حرف میزنی؟ ها سقراط چه بلش کنی؟ انسان ایناشو بگیرید. انسان و میرا و اینا همه شما کلی بود. خب این همونه که اتحاد عاقل به معقوله. درستم گیر بحث بزنم. اینجا من نظر شخصی خودمه، نظر شاذ حالا، ولی من به نظر اصلا غیر از معنی نداره که در واقع این قوه داره از این صورت میگیره، از اینم داره صورت میگیره و بعد ذهن ما با این صورت ها داره کار میکنه. ذهن ما آدم به ذهن با علم حضوری کار داره، با علم حضوری به معنی ذهن کار نداره، کار معنی پشتواله داره ها، کار معنی تفکر. تفکر شما با علم حضوری، نه با علم حضوری. اتحاد عقل ما تو علم حضوریه، تو اصل وجوده، تو همون عقل مدرکه که این مقام واقعیت رو داره. بیا مثلا دو از جگیره که تو فلسفه صدری هست، اصلا خوده، اصلا واقعیت ما این واقعیت عجیب غریبی که خدا درست کرده هیچ کدوم سر در نمیاریم ازش، این است که من هم عقل دارم هم حس دارم. ما انقدر تلقی فرد گرایانه تو قلبه داره که میگی من به معنی شخص محسوس بالفعل الانم، وقتی من این میاد تو ذهنم دیگه، من حس دارم، هیچ مشکل پیدا نمی کنیم چون حسم از این، من قوه عقل دارم. حالا این جمله تایید تحلیلش کنیم. قوه عقل یعنی چی؟ یعنی همونی که اتصال وجودی با حقایق کلیه برقرار میکنه. حالا این که داره متصل میشه به حقیقت کلیه، خودش کلیه جزئیه. این چه مصیبتیه؟ یعنی خلاصه این معنی چه جور معنیه؟ بعد زن عرفا میگن آقا هر کسی به عین ثابت خودش برگرده به همین حقیقت. خب یعنی لاغا عرفا که اهل بگاشن یه عین ثابت برای هر فردی قائلن، فرد عین ثابت یا عین ثابت برای کلیاته. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی یه چیزایی فهمیدن ما هم یه چیزایی داریم همین قاطی میکنیم. یعنی اصلا پیچیدگی اینه تا تو موقف عقل وای میستی، این دعوای پارمنیدس و دعوای هراکلیتوس گفتن دعوای مهمه اینه، تا تو موقف عقل وای میستی فقط وحدته، فقط یعنی یک ثبات محضه، هیچی همی. تو موقف حس وای میستی فقط کثرته، فقط رفت و آمده، فقط بعد هی ما بعد میرین هر داشم هستیم. یعنی من هم عین ثابت دارم هم فرد، مدای فردشو خیلی دم دستمه، ادراکش خیلی دم دستیه، همیشه این غلبه میکنه. در که تا میریم تو فضای عقل میریم اون حرفا درسته. منظور معلومه؟ آها احسن در شما داریم کنون تر را قشم کنیم. در که ما دوتاشیم، یعنی اصلا اتصال این عالم و عالم خود ماییم، خود ماییم دوتاشیم. ولی هی چون این مفهوم وحدت وجود اینجوری غلبه داره، هی مرتب اونم یعنی تو اینجا قرارش میدیم. خب دیگه خیلی از دیگه فکرم جیتون کردم کافیه. کلی میسازه، آخه نکته مهمی داره، یه بار کلی میسازه یه بار کلی میشناسه، میسازه اینا جز مواردی که میسازه، اما ما فقط کلی میسازیم یا کلی میشناسیم. به اون قوه مخیله که گفتم اینا که میگم یکیه. ببین وقتی صورت گرفت دیگه دست خودشه، این صورت رو میچسبونه به اون. اما وقتی که داره صورتو میگیره چی؟ اونجا هم داره میسازه؟
اونا بی‌نهایتا نیست.
حالا بی‌نهایت هستن یا نیستن من نمیدونم. آیا عالم عالمی که خدا آفریده بی‌نهایت یا نه؟ من به نظرم هیچ برهانی نداریم که بگه بی‌نهایت نیست. برهانا هم برهانای قابل مناقشه، اینه که برهان محدودیت آوردن. میتونه بی‌نهایت باشه. مثلا من فعلا سر اون تیکش کار ندارم. ولی کلی هم. حیث کلی بودن اصلا کار نداره با افراد، با خود
دریافت میکنه
این که دریافت میکنه ظاهرا محدوده، این که داره دریافت میکنه محدود نه به معنای مثلا 1 میلیارد و 100 میلیارد، یعنی خلاصه چطور داره کار انجام میده دیگه، هر دفعه داره کار انجام میده برای محدوده. اما اونی که اون بر هست چی؟ محدود یا نامحدود من نمیدونم، میتونه نامحدود باشه، این که داریم با اون متصل میشه
و اون کارش ساختن
است. آها نکته دو تا کار داره میکنه. الان این دو تا کار که 500 تا کار میکنه ذهن ما، هیچ چیز عجیب غریب خدا درست کرده تو عالم چیز صد نمیادش. یه کاری که داره میکنه این ذهن ما این است که این ادراک گرسنگی رو تو این افق کلیش حسی گرفت، شخص گرسنگی گرفت، یه کلی گرسنگی گرفت، این کلیه رو مفهومش میکنه، میذاره تو ذهن که دیگه قابل صدق بر کسری نه، دیگه غیر از خود اون متعلق عینی واقعیت تو کلیه. یکی نه بعد یه بار دیگه اینو با یه چیزی که قاطی میکنه. آیا واقعا ما دو تا قوه داریم یا یه قوه است؟ که این قوه دیگه داره کار میکنه. درستم من یعنی یه تلقی از یه قوه خیال داریم تصویر برداری میکنه، یه قوه مخیله داریم دخل و تصرف میکنه. یعنی اصلا همین قوه است که همین دخل و تصرف شروع شد همه کارش، یعنی اصلا این داره دخل و تصرف میکنه دیگه، وجود رو تبدیل میکنه به صورت ذهنی. حالا تو شیخ خارج خیلی واضح تره، محسوس به ذات میکنه محسوس به العرس، محسوس به العرس میکنه محسوس به ذات. ها؟
اون دیگه
که
یا تفکیک میکنه، مثلا
تفکیک میکنه، ترکیب میکنه.
یعنی گرسنگی هم بالاخره برمیاد به
نه، حالا این افلاطون نه، این افلاطون حرفش آقای قابل مناقشه است. من فعلا اینو میگم، افلاطون اینو میگه، من حالا موضع خودم چیه موضع دیگه‌ای دارم. ولی فرض
کنید
ببینید، حالا شما نمیخواید با این همه مسئله حلش کنید، من فعلا گفتم افلاطون این دو تا وادی رو گذاشته. من به نظرم خیلی مهمه این دو تا وادی، هم به لحاظ ادراکی هم به لحاظ واقعیت. آره خوبیش که اینقدر میریم یعنی چیه آبادات دکونه میخواره. ولی واقعا کاری که خدا با ذهن ما کرده، واقعا فتبارک الله احسن خالقی چی کار کرده، یه کار عجب غریبی کرده. بعد میگه اصلا وقتی آدم یه دار وارد این بحث میشه، برای آدم مثل روز روشن میشه که حدیث داریم که تا ظهور دو حرف از 28 حرف نیامده بعد از ظهور میاد. بعد دو حرف از 28 حرف هم بدونید معنیش یک چهاردهم نیست. ها خیلی افتا فکر افتا کنه مثلا 14 برابر میشه. نه تصاعدیه. ببین شما با دو تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ آب، بابا، با، آبا. حالا با سه تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ با 14. بعد با 28 حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ همه کلمات و همه جمل. چقدر جمله میتونید بگی شما با 28 حرف؟ چقدر معرفت رو میتونی بگی؟ بی نهایت. رابط دارید دیگه، بی نهایت معرفت دیگه میشه گفت. ولی وقتی دوتا حرف داری خیلی کم میتونی بگی. نسبت اینه. برای همین است که آدم هشت میلی جالا میشه هیچ چی نمیفهمیم. اصلا یعنی شما بگم کسی فقط با دوتا حرف داره بابر زبان فارسی حرف بزنه. فقط آ بلد و ب. چقدر مسخره میشه توسط فارس زبان ها. تونستم منظور رو برسونه؟ یعنی اینجوری ما رو فرشته دارم مسخره میکنن.
سن بحث تصاعدی هم یه داستانی تعریف کنم. شازی بود، اون پادشاه بود برای شطرنج مثلا که میشودن بایزت رو بود، برای خب بازی خوبی چی کرد و به ازای هر کدوم
یه دونه یکی یا دوتا میشه به همجور بالا
توان، یعنی به توان میشه.
نه فکر کنم همون چیز میگو ضرب میگو، هم توان هم میشه ضرب میشود، این در خودش ضرب بشه تصاعدیه بیره بالا کل خزانش هم میداد نمیشه بشه. خب من نه، حالا بحثم این بود که بخوایم این دوتا ساعت ادراک رو توجه داشته باشید. ما با این دوتا ساعت مکرر دعوا داریم، بحث داریم و واقعا هم خیلی پیچیده تر از این است که ما به نتیجه برسیم. فقط این که ما هی دلمون میخواد یکیشو به نفع اون یکی مصادره کنیم، هی میخوایم همه رو با افق این یکی بزنیم. چی؟
برای که از استراب خلاص مستحش.
نه اتفاقا استاد ما توی بحث فقه به طبع آقای بهجت ارتکاز متشرع رو یکی از ادله فقهی میدونه. آقای بهجت نمیشهید یا نه ارتکاز متشرع یکی از ادله فقهی میدونسته. آره آقای بهجت استاد ما به طبعش این قائله. بعد نکتش هم اینه، یعنی لمش اینه ها، لمش این است که ما تو فضای البته متشرع دین میاد ذهن متشرع رو سامان میده، بعد ما یه چیزایی میفهمیم که نمیتونیم استدلالش بگیم. نه ارتکاز یک متشرع، ارتکاز متشرعه. یعنی وقتی متشرع ارتکازشون به چیزی تعلق میگیره حتما این حکم شرعیه. که حالا مثلا تو غیر متشرعش تو فرقی مثلا تعبیر شنبه فقاهت میگن، شنبه فقاهت با ارتکاز متشرع فرق داره، شنبه فقاهت مال فقیه، ارتکاز میشه مال عموم متشرع است. یعنی اگه عموم متشرع یه چیزی توی موقفی درک کنن، حالا من نیدم، حالا من نخوندم چون نیدم، نه که رفتم نیدم، ولی حالا ما از استاد و شهرین شهر های بحک کمالتشین آورده بود. هم خیلی نکته جالبه. ببینید این ذهنی که خدا اومده ارسطو یه کوچوله انقدرشو منطقشو در آورد. شما فقط منطق اسلامی رو بخونی، منطق ارسطویی بخونی، میفهمی چقدر کار ارسطو کوچیک بود. تو فضای اسلامی که خیلی بیشتر نکرده باز. حالا غربیان هایی دارن منطقه مختلف در میارن، این فضایی هم که الان افتاد آقا اینا غلطه فلانه، اصلا غلط نیست به نظر من. منطق فازی، منطق فازی داره اینجای عقل رو میگه، این داره اینجای عقل رو میگه، این داره اونجای عقل، هر کدوم اینجا رو میگن همشون هم درستن. وقتی شما اینو در مقابل اونی فکر کنید، این همین اینجایی که این داره میگه رو میگه، همش تناقض در میاد. اگه بفهمی که این کجا رو داره میگه، کجا داره میگه، خیلی راحت حل میشه. حالا نکته اینه، ارتکازه اینه دیگه، همین ذهنه که این منطق ها رو داره، منطق از ذهن دارن در میان دیگه، منطق نمیذارن که شما یاد بگیری عمل کنی، میگن ذهن شما اینجوری کار میکنه، حواس تو جمع کن. همین همه اینا رو داره از ذهن دیگه. برای این شریعتی که به این انسان عرضه میشه، این گفته با این حرف افتراق خیلی سازگار دیگه، انسان باش ارتباط میگیره. مثلا شریعت خیلی حالا این پرده باز شد،
یه اصلی برای شریعت قائلیم
از این بالاتر. بدونید اصلا ما فقط با ذهنمون فکر میکنیم یا با عملمون هم فکر میکنیم؟ یه چیزایی که تو آیات قرآن خیلی واضحه، ما چون خیلی سنگینه ما همی ترسیم. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی چی؟
یه عملی،
تقوا عمل دیگه، عمل که بکنی فرقان بدیدن. فرقان از مقوله ادراک یا از مقوله مثلا ثواب و جایزه است.
حدیث
هم داره،
عدم یه
فعله میگه،
عدم
باسه اصلا میگم نه، اصلا فضای آیات رو باید پر از این فضا، برای هر مؤمنی هم مثل روز دوشنه. نه نه اون باید فهم کن، اون فضاش باید فهم کن. نه من اینو میخوام بگم، بخوام اصلا شریعت از کاراش این است که انسان رشد بده. اصلا اینجوری بگم، من قطع چکنم تو دوباره زنگ نزده. شریعت باید انسان رشد بده، رشد بده. مهمترین بعد انسان غیر از این است که اگه نگم تمامش معرفته، حد اقلی که اجزای اصلی وجود انسان معرفته دیگه. اصلا رشد ما غالبا تو فضای معرفت میفهمیم، درست یا نه؟ خب بعد این اعمال شریعت داره رشد میده یا نه؟ رشد میده، نه فقط جایزه اون بر میدن به ما یا نه؟ این داره رشد میکنه، وقتی رشد کنه معرفتش بالا میره یا نه؟ درست منظورم برسونم؟ برای همین این افرادی که به دین عمل میکنن معرفت هایی پیدا میکنن. این تتقلای جلال که فرقان ها خیلی روز برهانی مسئلهش به نظرم. اگه کسی به دین عمل کنه معرفتی پیدا میکنه که کسی که عمل نکرده معرفت پیدا نمیکنه. شو تو فضل چی؟
تو کلیش درست که مستقاش هم میشه قشن دست کدوش
کرد. اما به همه بودم تعبیرشون ارتکاز متشرع است دیگه، نه ارتکاز یه نفر یا دو نفر. متشرع یعنی شاره با این ذهن اینا یه کاری کرده، یه تربیتی کرده که اگه همشون یه جای دست میذارن خب شاره اینو خواسته. وگرنه نمیگه یه ارتکاز عرف، اینو من فهم کنم یه ارتکاز عرف اینه، یه ارتکاز متشرع. تفاوتش با اشعاره
چی
میشه؟ تفاوت اشعاره داره.
اشعاره هم میگن که بحث همین
داره، اشعاره حسنوب جعلیه، فرضیه، واقعیت نداره. این فرض مگه کاملا تازه واقعیته؟ و یه واقعیتی هست، اما این واقعیت رو شاره شماها رو هول میده تو واقعیت. هول که دادش شما چیزی میفهمی که کسی که نیومده تو اینجا نمیفهمه. شما چیزی میبینی اینجا که اونی که نیومده نمیبینه. این که چرا تو اشعار اون اصلا میگه دیدنی در کار نیست، اون میگه همش فرضی و جعلی. من
رسوندن که مسلمین به چه
دیگه، این تو فضای روایت هم هست. اگه امت نه این سوء استفاده اوناست. امت لا یشتبه امتی علی الخطر، راست امت امت آه هست علی کنار میذارد امت، بعد دیگه امت این که اونش امت. این هم که ارتکاز متشرع همینه، ارتکاز متشرع امت، نه این که مثلا حالا شو اصل معصومین رو از امت بذار کنار، بعد دیگه همه رفتن اینجا همه شو غلط کردن رفتن اینجا، میگه نشو متشرع. متشرع بدون معصوم که متشرع نیست. علمای این زمان کی گفته علمای این زمان این حرف اینا لوازمی است که بلاز کلاسیک تو فضای اهل سنت آوردن. ما نگفتم علمای این زمان، که ارتکاز مسلمین تو هم این زمان اگه بگه این مطلب غلطه، این مطلب خلاف شرعه، حالا باید دای عدلش پیدا کنی. یعنی میتونی یعنی شما میگوی که عدله، یعنی شما اگه بری سراغ شارع میفهمی که این است. توی بحثای چیز کاربرد داره، توی بحثای من نماز و توی برخی از من نجاست و اینها، بعض از شما متشرعه. حالا این ناشد ارتکاز متشرعه نبود، این مثال این آیه از باب شمع فقاهت میگفت، ولی من به نظر اینم تو فضای ارتکاز متشرعه است. حتی که یه اینو آقای باقری کنی، اخبی مهدوی کنی، چون مجتهد مسلم شاگرد امام هم بوده، مشترد یعنی از آقای مهدوی اشتهادش چیزتر قطعی تر. بعد ایشون اونم که با دانشجویی سال 70 مثلا 56 که استاد ما تعریف کرد از خدای باقری کنی که یه از قوم اومدن یه کسی تو تایلند دارن هتل میزنن، هتل مثلا 5 ستاره هم 6 ستاره حالا نمیدونم چند ستاره آخر مثلا میگن این ستاره آخر تو جهان که میخوام بدن چند تا فاکتور داره، یکی از فاکتورش خدمات سکسه. بعد اینا اومدن اینو چیکار کنن، بلازه این شیعه بودن اون صاحبان هتل، چیکار کردن؟ اومدن این طلبه ها دادن، طلبه هم ازدواج موقت رو یه جوری درست کرده بودن این در میومد. یعنی شما قواعد ازدواج اگه بخوای با کسی ازدواج کنی میتونی ببینیش، نمیدونم چه کنی، من مثلا عده رو اینجوری چیز کنیم، مثلا حالا مثلا یه کاری کنیم طرف از عده بیفته یا مثلا زمان بیشتر بکشیم و خلاصه خدمات سکس رو با قالب ازدواج موقت داده بودن، بلازه فرمول های ظاهری فقهی همه رو درست کرده بودن. دادن آجای باقری ایشون نگاه گفته بودش حالا قریب این مرد میگذن تک تکش رو منشور ترکیب شده برای همچین تعبیری باید گفته بود که قطعا خلاف شرعه، گفته بود تک تک استدلالشون درست ها اما اصل مطلب قطعا خلاف شرعه. من خواهیم یعنی شما برسا حالا من گفتم ایشون با شنبه باقری گفته شما برسا ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه میگه ازدواج موقت خدمات سکسه، یعنی همین که شما ازدواج موقت برسی به خدمات سکس خود متشرعه پس میزنن میگن نه، یعنی شریعت نیومده که این کارو باب بکنه. درست منظور برسونم؟ یعنی یه جاهایی توی بحثا هست که شما بری سراغ عرف متشرع، مثلا این چرت و پرتایی که در حجاب میگن. اصلا دیدی بحثا این چیزایی میگن حرفایی مثلا اصلا شما بری ارتکاز متشرع با این درگیره. یا خیلی از روابط، خیلی از چیزایی که ممکنه شاهده مشخصا هیچ حدیثی پیدا نکنید براش. توی بحث مثلا مخصوصا بحث ناموسی. شاید خیلی ازش حدیثی نداشی ظاهرش هم گواز شاید اصالت رو براه پیاده کنی ولی متشرع پیاده نمی کنه. تونستم منظور برسونم؟ یه مواردی داری حالیشون حرفش این بود که میگه بابا ارتکاز متشرعه چرا این سامان داده میشه؟ از بحثمون خیلی دور شدیم. میخوام بگم خلاصه این عقله و این ادراک مشاعریه، حالا بگیم حس با تسامح، این وجود ماست، این وجود ما که داره رشد میکنه، اینا هم داره باهاش رشد میکنه و دین داره این کار رو انجام میده. خارجیان
از طرف دیگه این خلاف وجدان نیست که ما همه اینا رو یه جهان میبینیم، یکی میبینیم،
یکی هست اما یکیه در طول هم، نه یکیه یعنی در خواست ما یه خدا قائلیم، چون یه یعنی وحدت همه جا هست اما وحدت منافی کثرت هست دقیقا در حوی وحدت و کثرت ها، یعنی شما وحدت رو تام میدونید به تمامه همه چیزم تو واحده میدونید، در ما امرونا الا واحده، حتی کار خدا هم یه کار بیشتر نیست به یه معنا، یعنی شما همه رو میدونید یک مرتبط، اما در این مرتبطه اینا حل نگی انکار کثرت من گفتم که این دعوای پارمنیدس و دعوای هراکلیتوس خیلی دعوای مهمیه، یعنی ما یا تو موقف وحدت وای میسیم منکر کثرت میشیم یا تو موقف کثرت وای میسیم منکر وحدت میشیم، در که نه اینا در هم تنیده است، در هم تنیده عجیب و تو خود ما هم انجام شده. حالا الان این بود که در واقع این رو داشته باشید کلیشو که این ذهنه با این چیزی که خدا بهش داده خیلی کارا میکنه. ما تو بحث فلسفه و منطق و اینا هی داریم منقح میکنیم تو افق علم و اصولی حرکت ها رو اصلاح کنیم، واگرنه یه عده میتونن با علم و اصولشون برن همیشه هم حل کنن هیچ مشکل هم نخورن تو اون فضای سلوکشون. یه وقتی کسی گفت چرا نرف عرفان کنم، من حال نشم عرفان رفتن فلسفه یه سلوک میکنه مثلا میرسه به حقیقت باشو حال نشتیم کنم، من چون یک تعبیر چیز مثلا چهال نشم چهل روز اخلاص داشته باشم رفتن فلسفه چهل من از بعد که اخلاص اربعین صبحان چهل حالا اشت کار کنی کنی فرضایی بخوری ذهنه اون بره بعد آخر رو به جا نمیرسه. حالا خب این فعلا بحث افلاطون نایی داشته باشید. یه نکته دیگه افلاطون تو بحث فلسفه سیاسی داره که حالا من فقط خیلی مختصر بگم که تو مسئله حکومت این بحث مدینه فاضله کار افلاطونه، این بحث که بعدش تو فارابی اینا اومده که در واقع مدینه رو مطرح میکنه و بعد رأس مدینه حکیم باید باشه. اون وقت این حکیمه شو نیا که بکنه فضای افلاطون کاملا میاد تو فضای میگم بشیه حکیم که افلاطون مطرح میکنه کیه؟ آدمیست که با برهان ارسطویی به حقایق رسیده یا آدمیست که از غار در اومده رفته توی عالم مسل. اون وقت این حکیمه با امام یا امام محمد این تعبیر یا پیامبر که در مقام امامت فرقی میکنه یا نه؟ یعنی اصل میخوام یه دوباره دور جایست که من احساس کنم خیلی
تقریبا
فلسفه استرو مال مصادره مکتوب کرد. مصادره مکتوب کرد یعنی چی؟ مثلا
اون مفهومی که اون داشته رو الان خودش گرفته و یه
مفهوم مصادره مطلوب کرد، استفاده کرده، رشد کرد. مصادره مطلوب مغالطه، از این استفاده کرده کالی تا دلت بخواد. مطمئن من خواهم خیلی خواهد افلاطون آدم خوبیه، تعبیرش بگید، اینقدر نزدین توی اینقدر ارسطویی نباشید، افلاطون باحال تر. خب من فقط چند تا نکته اینجا گفتم، حالا برم سراغ ارسطو.
یه
نکته
تو در پیش گفتی که اونم باز یه چیز دیگه ای میشه، اون نگاه
روشون
هم اون
تجربه و
اون چیزی که ما فکر
میکنیم. آره، یعنی من افقی که خیلی به ما نزدیکه توش دارم میگم، وگرنه خودت وارد ریزکاریش میشه خیلی اختلاف داره، مثلا این متن ها که بله نه یعنی شد، اما نه یه شاهراهای اصلی رو میگه، این شاهراهاش خیلی با ما مشترکه، ولی بعد تو جزئیات و تفاصیل و اینها که میاد مثلا با قرائت ارسطویی که روش سوار میشه. خب حالا اینا من فعلا گفتم نه طرف افلاطونی نه طرف ارسطویی، فقط خواستم بگم بعضی وقتا اینا یه پتانسیالای مهمی دارن برای تعقل و برای پیش بردن بحث. اینجاستون جالب این آقای چینم خیلی دلباخته جیدایان، یعنی دلباخته دموکراسیه، بعد آخه این توپه کتاب داره جامعه باز و دشمنه، مهمترین کسی که میزنه افلاطونه. این بنده خود از یک سو به شدت اصلا کسی واقعا افلاطون رو بخونه اهل تعقل باشه خیلی ارادت پیدا میکنه. آره از یک سو خیلی معلومه افلاطونش که میسه خیلی ارادت داره، اینطور که فلسفه سیاسی رو بخونه این سو خلاصه افلاطون خلاف مخالف دموکراسیه، بعد این شرح میده که آقا این خلاصه دموکراسیه کجاش افلاطون مثلا تجربهش خیلی آن بوده، تجربهش کم بود و اگه تجربهش کم بود یه حرفای اینجا میذارد اینجوری شد، ولی اینجاش حالا تیکش بخواد خیلی شیرینه میگه کسی که ولی خب خلاصه افلاطون راست میگه با دموکراسی مخالف، میگه آقا دموکراسی حکومت عوامه، عوامم که ادراک نکردن بالا نرفتن که اونی که بالا رفته باید مدیریت بکنه جامعه رو، نه اونی که همینجاست، اینی که همینجا جامعه رو همینجا نگه میدارن، چیزا ایشون میخواد تقلا کنه بگه نه. ولی این چیز هست دیگه، این آقای لاریجانی محمد جوادش محجد لاریجانی کتابی داره حکومت در آمد داره مقبولیت و کارآمدی، اونجا خیلی قشنگ نشون میده که دعوای ولایت فقیه پولیبرالیست دعوای افلاطون و پوپر تو این ادبیات میاره و میگه آقا ما خلاص افلاطونی دیگه چیکار کنیم، ما افلاطونی میخوام اینقدر، حالا نه به این صراحت که من گفتم به این عبارت بگه ها، ولی کتابش خیلی نشون میده که ولایت فقیه چقدر با اون فهم افلاطونی از عالم سازگاره، نه با فهم این. خب حالا ما خیلی فلسفه سیاسی کار نداریم، هرچند اتوان داشتم میخوندم بودم کاشی اصلا من به جای فلسفه قبلیتون فلسفه سیاسی بحث میکردیم، بخاطر اینکه اینا خیلی بیشتر به مباحث اجتماعی مرتبطه تا اینها. حالا فعلا که کار نکردم، الان آمادگی ندارم، بعد یه بار مفصل بشینم بخونم، فقط بودم این گریزی بزنم. اما ارسطو چند تا کار کرد، یکیش اون بحث طبقه بندی علم بود که من جلسه قبل گفتم. یاد نستی طبقه بندی علم رو گفتم برای شما دیگه، شاید تا چند جلسه قبل بود، این جلسه اول بود که منم گفتم فضای قهر باشید عوض شده. نکته دوم بحث منطق، تدوین منطقه. این نکته فکر کنم برای شما گفتم که منطق رو ظاهرا از هندسه اقلیدوسی چیز کرده بود، یا نگفتم برای شما؟
نه تمام.
ببینید اینم به نظر من خیلی مهمه، این حرف من درآوردی، من درآوردی که استادمون گفت، ولی میخوام، یعنی حرفی نیست که تو کتابا گفته باشن و بحث کرده شده باشه و اینها، استادم تذکری داد، من خودم فکر کردم بعد به نظرش که اینجوریه. ببینید ارسطو منطق رو تدوین کرد، در مقابل کی تدوین کرد؟ در مقابل سوبستایی ها. سوبستایی چیکار کرده بودن؟ سوبستایی ها نشون میدن که آقا این هر جور دلت بخواد میشه بحث کرد، یه شکاکیت رو انداخته بودن دیگه. افلاطون در مقابل شکاکیت اومد چیز کنه. جالبه در طول تاریخ هر وقت شکاکیت رو میاد از مهمترین پناهگاه های متفکران ریاضیات. تو دوره مدرن هم همین رخ داده، تو خود جای محط آقای حضرت‌زاده توضیح میکنه که اگه دچار شکاکیت شدید مبتلا شدید یه مقدار ریاضیات کار کنید، یه مدت ریاضیات کار کنید ذهنتون درست میشه. همینقدر این مسئله چیده. ظاهرا ارسطو از سراغ هندسه اقلیدوسی رفته، این ظاهرنش هیچ جای کسی نگفته ها، یعنی متون اینا، اما شواهدش میارم. بعد اگه اینو بفهمیم خیلی به ما کمک میکنه تو فهم مدل منطق ارسطویی. ببینید هندسه اقلیدوسی یه علمیه که چند صد سال قبل از خود ارسطو اولیدوس این آورد، هنوز که هنوز مولا دردش نرفت. خیلی چیز عجیبی ها. مولا در 5 تا اصل اولیه داره، 300 تا قضیه این 5 تا در آورده. 300 تا قضیه این 5 تا در آورده، تا حالا کسی ندونسته ردش کنه. احیانا اگه شنیده باشید هندسه غیر اولیدوسی، هندسه غیر اولیدوسی رد این نیست. هندسه غیر اولیدوسی اولیدوس 5 تا اصل متعارف می‌ذاره یا اصل بقول ما بدیهی می‌ذاره، از این 5 تا کل هندسه رو به 300 تا اصل در میاره. از این 5 تا پنجمین اصلش از همون زمان‌ها چیز بوده، یعنی 4 تا اصل اولش خیلی واضح بوده، اصل پنجمش که از یک نقطه خارج یک خط تنها و تنها یک خط رو به موازات میتونه تقسیم کرد، از همون زمان محل مناقشه بوده که آیا این واقعا بدیهی یا نه. این فرض خلاف میگرفتن، فهمزه قول غیر اولیدوسی این است که یکی دو نفر اولی بار بودن فرض با برهان خلف بخواستن چیز کنن، اینه برگردن به اصلای دیگه، اصلای دیگه برگرد، از یک نقطه خارج یک خط تنها و تنها یک خط به موازات میتونه تقسیم کرد. اینو خواستن به برهان خلف ثابت کنن، فرض کردن از یک نقطه خارج یک خط بیش از یک خط بشه تقسیم کرد یا هیچ خطی نشه تقسیم. دو تا حالت داره دیگه، یک خط و فقط یک خط، اگه بیشتر تقسیم کنی یا هیچی نتونی تقسیم کنی چیزه. همین گذاشتن تو طول تاریخ، حالا تو قرن 17 و 18 و اینا این کار کردن ریاضیدان ها، یه دفعه در آوردن اه میشه هندسه ای داشت که از یه نقطه خارج یک خط بیش از یک خط تصویر موازی باشه، و میشه هندسه ای فرض کرد که از یک نقطه خارج خط هیچ خطی نه. حالا تصویری که من دارم، من این دار نخوندم، من فقط تکه دوی دست دو خوندم، اینو خودم ریاضیات و اینا بشم نبیره، ولی تصویری که من میخوام داشته باشم، فقط میخوام تصویر ذهنی سازید، اگه شما سطحی داشته باشید، دقت کنید، سطحی داشته باشید که سطحتون کره باشه. ما سطح رو همیشه دو بعدی می‌بینیم، سطح سه بعدی، نه حجم، سطح رو دارم میگم. آره، الان کره زمین، الان شما سطح کره زمین، سطحش ها نه حجمش، اما سطحش مستقیم نیست. بعد شما جایی که کره داشته باشید از یه نقطه خارج یه خط، این خطای کره همش اینجوریه دیگه، خطای مستقیمش همش منحنیه. شما حالا مستقیم تو کره زمین حرکت کنی یه خط گرد در میاد دیگه. از یه نقطه خارج یه خط هیچ خط موازی نمیتونی تصویر کنی، چون هر خطی تصویر کنی مستقیم بری دوباره این قطع میکنه، همه دوایر همدیگه قطع کنه. این خطی که تصویر میکنی اینجا موازی در نمیاد دیگه، چون تو نقطه قرار بگیری موازی نیست، داره من فاصله تو هم چیز میشه. منظورم معلومه، بلاز ریاضی تصور رو همین کارا رو بازش بکنید، ببینید این خطا اینجوری شد. یعنی خطای از شما دیدید کره رو تا تو صفحه باز دیدید، کره‌ای که کاملا باز شده، کره که کاملا باز میشه نمیتونی شکل صاف بشه، یه کلی برش میخوره. بعد برای همین خط مستقیمی نداری شما، هیچ خط موازی نداری. اونا
دوباره سطحشو دارن صاف میبینید.
چی؟ نه، ما هر نقطه رو دست بذاری خط مستقیم باش بری اینو قطع میکنه.
خب خط مستقیم تو بازم فضا بازم کروی باشه،
تو کره این خط ما خط مستقیمه نرفته، خط همش داره با فشار میره میچرخه.
خب
دیگه برای خط مستقیم نمیره. نه نقطه
اونم بهش خط مستقیم میگم.
من این خط آره خط مستقیم تو کره این شکلیه.
نقطه هم بخوایم خط مستقیم بکشیم دوباره تو خود کره
خط. نه، تو خود کره یه خط یه قطر کامل میره. هر نقطه شو این مثلا یه کره داری، از این یه خطش اینه، خط مثلا استوار. از این نقطه بخوای یه خط مستقیم موازی این تصویر کنی، همین که مستقیم حرکتش بده یه جا خودت اینو قطع میکنه. چون کره است دیگه. ببین شما الان میدونی می تصور میکنی یه اینجور خطی رو شما تصور میکنی روش. این خط همش با فشار داره حرکت میکنه، مستقیم نمیره. شما همین امتحان کن دیگه، ماشینی بخواد حرکت اینجوری بکنه حتما باید این مانند فرماشو بچرخونه، مستقیم بره حتما قطرشو درست میکنه. برای همین دائما داره از مسیر مستقیم کنار میره، ولی موازی هم نرفته. این داشته مستقیم میرفته، یکی همش فرمانو میچرخونده، برای مستقیم نبوده که موازی شده. یعنی شما تو این چیزها ما داریم همش سطح تو اینجوری میبینیم، نمیتونه خودت. خب اینا خلاصه چیز کردن، بعد برای اساس هندسه درست کردن، هندسه غیر اولیدوسی. اما هندسه اولیدوسی مور لاده از هندسه اولیدوسی نمیبره ها، هندسه اولیدوسی خدشه توش وارد نشده. خیلی چیز عجیبیه، معلوم شو؟
چیکار میکنه؟
چی؟ یه هندسه دیگه اصلا، هندسه مثلا حالا من گفتم نخوندم بلد نیستم، در حد اطلاعات عمومی دارم میگم. مثلا شما در روی سطح‌های کروی بخوای بحث کنی، با هندسه خودمون نمیتونی بحث کنی، ولی با هندسه میتونی بحث کنی. حدس میزنم و نمیدونم و حدس میزنم نه نرفتم بخونم.
کوانتوم
با نیوتون مثلا. حالا اونم که جایی معرف اجداد معرف باشه. نه کوانتوم میدونیم چیه. نه.
یه حرکتی وارد نقطه کرد.
حالا میگم من نمیدونم دیگه معرفت اجداد معرف باشه، یعنی اونم نمیدونم که نمیتونم با اون تشبیه کنم. من حالا نکته اینه میخوام حالا برگردیم به هندسه اردوسی، میخوام اینو تاکید کنم که چون من دارم بحثی که افری سلسله میخوام که هندسه اردوسی هم رد شد. هندسه اردوسی رد نمیشه اصلا، نمیشه ردش کرد، نمیشه که خیال همه ریاضیدان راحته که نمیشه ردش کرد، یعنی به استحاله رسیدن. اون وقت خب مسئله شکاکیت شد. اما شکاکیت نگاه کن اینا چیکار کردن، همین کار رو برو جای دیگه بکن. خیلی طبیعیه ها، مثلا منظور برسونم این کاری که ارسطو میخواد بکنه از اون منطق تدوین کنه. کدوم علمو بذاره جلوش منطق رو تدوین کنه؟ فلسفه رو بذاره فلسفه که تازه اصل محل نزاز شکاکیت دلش در اومد، فلسفه زمان خودش دارم میگم ها. نمیدونم طبیعت رو بذاره طبیعت که همین مرتب علماش دارن میاره، چه علمیو بذاره جلوش منطق در بیاره؟ ریاضیات رو گذاشت. اون وقت شما نیام که الگوی هندسه ارسطویی منطقش کاملا تو فضای هندسه اردوسی جواب میده، برای همین خیلی جا جواب نمیده. چند تا نمونهاشو بگم. ببینید هندسه با ماهیات و طبایع سر و کار داره، نه با اشخاص، با فرد جزئی سر و کار نداره، همش با طبیعت خط، طبیعت عدد، حتی ریاضیات هم همینطور. معلومه منظورم؟ برای همین است که شما ببینید قالب هندسه چیز شکل قیاس شکل اول ارسطو اینه، الف ب است، ب جیم است، الف جیم است. اگه توی امتحانای حوزویتون بگن قیاس اول اینجوری میشه براتون غلط میگیرن. چرا؟ یادتون نشه. منطق خوندین؟ منطق مضافه خوندین دیگه اول. قیاس شکل اول خود ارسطو اینه، ولی تو منطق مسلمان ها اینقدر تغییر کرده که اگه نمیسن میگن نه این بچه بی سواد بوده، خوب درسش نخونده. این شکل منتجه
کل و
تو ولی کل و الف کل و بجیم، در حالی که ارسطو کل رو نگفته و واقعا نیازی هم الان شما میفهمید چرا. اگه نگی کل مثلا اینو بگی بعض الف ب، اینا بگی بعض بجیم، منتج نیست. یادتون هست دیگه. اما ارسطو نیاز نداره به این. چرا نیاز نداره؟ چون شما زمانی که از کل و بعض صحبت می‌کنی درباره افراد صحبت می‌کنی، نه درباره ماهیات. منطق ارسطو منطق ماهیاته. ماهیات حالا بریم سراغ خود این چیه؟ حد اوسط، حد اکبر، حد اصغر. حد یعنی چی؟ اینو تو منطق فکر کردید حد یعنی چی؟ حد چرا میگن حد اکبر، حد اصغر؟ حد تو منطق کجا خوندید؟ تعریف. تعریف حد چی بود؟ تمام الماهیه بود دیگه. شما داره تمام الماهیه ها میری جلو، شما تعریف میخوایش بشناسی مهمترین راه شناخت چیه؟ حده. حتی رسم توی تعریف ارسطویی که بعدم توی منطق مضافه قاطی میکنه آدم وقتی میخونه، چون اساس ارسطویی خیلی خارج شدیم، رسم چی بود؟ حد چی بود؟ میگفتن جنس و فصل، این شد حد. رسم چی بود؟
جنس و
جنس و عرض خاص، عرض خاصه جنس و عرض فلان جنس و این. بعد شما اینو میخونی تو منطق مضافه میخونی، بعد میای میرسی به تعریف بالمثال. یادتون هست یه مسئله تعریف تیتر داشت، تعریف بالمثال. بعد آخر این تعریف بذار چه جور تعریفیه؟
برسم.
تعریف به رسم. خب این تعریف بالمثال جنس داره، عرض داره، چی داره؟
اون جنس نیست،
مثل حد نیست، مثل رسم نیست. درستم از منظور برسونم. اون گفتم یه علمی اومده یه جای بس پیدا کرده، یه ملاحظه توجه نشده توش. ببینید مطلبش این است که منطق ارسطو اصلا با ماهیت سر و کار داره. اون گفتم عقل و حس، اصلا منطق ارسطو با حس سر و کاری نداره. ماهیت چون هندسه اردوس با حس سر و کار نداره، هندسه اردوس فقط با ماهیات قطعی سر و کار داره. بعد دادم حالا یک دو حرف بگم توی این، خودم جز کشفیات خودم بود. شما منطق تا تجزیه کردید یا نه؟ فقط خوندید تجزیه کردید؟ هر درس حوزه میخوند تجزیه هم بکنید. خیلی یاد بگیرید. برید دو تا آدم بیکار پیدا کنید بشید دو تا. نه که رسمی توی فیضیه بشید، توی چی اسم بشید، مسجد بالای حرم بشید اونجا دو سه نفری دو تا آدم دانش طلبه موفقت طلبه خواهد سریع بخونن برن جلو بیارید بشید بگید. من که این بار منطق تدریس میکردم، شما عرض لازم اینا چیزای عرفسی را کاملا عرفسویی ها این حرفا و آدم این میمونه تو تدریسش که آدم بیچاره میشه وقت تدریس کنه. بعدا من لمش رو فهمیدم، عرض لازم، عرض مفارق، چیزایی تو فضاهای باب تعریفی، یعنی جایی که داریم فعلا وارد تصدیق نشدیم، شما عرض لازم داشتی، عرض مفارق داشتی، یه ذاتی هم داشتی، بعد یه ذاتی ایساقوجی داشتی که ذاتی ایساقوجی یعنی ذاتی باب تعریف چی بود؟
جنس و
فصل بود، فقط جنس و فصل. یه ذاتی باب برهان داشتید که ذاتی باب برهان چی بود؟ هم ذاتی ایساقوجی بود هم عرض لازم. یادتون هست؟ قابل تو منطق یادتون باشه خلاصه این بحثا رو میکردم. ذاتی که تو برهان داره استفاده میشه، ذاتی که تو تعریف داره استفاده میشه، دوتاش هم در روی حده. حالا این عرض لازم چیه؟ عرض لازم من بردم کشف مهمه ابن چیزه ارسطوه برای حل مشکل بدیهیات. دعوایی به شدت از من اینکه نگاه میکنم خود حوزه بیارم منطقشون که خیلی تدریس بازم میکرد اصلا چون منطق جدید نمیدونه، یعنی بحث جدید رو نمیدونه نسبتش با بحث قبلی چیه، از حرفای غلطی که خیلی شایع شده فکر میکنم قضیه بدیهی ما تو فضای فلسفه خودمون همون قضای تحلیلی کانته، در که اینجور نیست. خیلی تحلیلی کانت شدید، حال کانت رو بعدا بحث میکنیم. کانت دو جور قضیه داره، تحلیلی ترکیبی. تحلیلی قضیه است که محمول در دل موضوع
تصور
محمول رو میاره، ترکیبی اونیست که محمول در دل موضوع نیست، باید جداگانه چیزی بیاد اینا رو به هم بحث کنه. بعد خیلی وقت تدریس میکنم میگن قضیه بدیهی قضیه تحلیلیه، در که اصلا اینجوری نیست. قضیه بدیهی چون قضیه تحلیل در روی عالم واقعش حرف شما نمیزنه، حرف مهم کاندینه. قضیه تحلیل در روی مفهوم و اونچه که تو دل مفهوم است، مثلا سیمرغ پرنده است، سیمرغ پرنده است قضیه تحلیلیه، چهار عدد است قضیه تحلیلیه. درباره عالم خارج حالا تو عالم خارج چهاری داریم، شما بگو چه چهار این عدد رو بگو، بگو 10 به توان 15 76 32 این عدد در خارج هست، اما این عدد است. در روی عالم واقع خارجی به خارج معنی خارج حسی و طبیعی چیزی به شما نمیگین، سیمرغ پرنده است، انسان انسان است، انسان حیوان است به معنی حمل چیز ذاتی اولی، هیچی در عالم خارج نمیگه. این سیمرغ هم چیز است، حیوان است، درست منظور رو برسونم. اما بعضی ترکیب بدیهی ارسطو، بدیهیات مبدع تصدیقات شماست، درست یا نه؟ منطق خوندید دیگه، این منطق خود اینا، منطق خودمون هم ارسطو که در واقع خودمونیم. شما همه قضایای نظری رو قضای بدیهی سوار میشه، شما میتونید قضای ترکیبی رو از قضای تحلیلی به دست بیارید؟ میشه یا نمیشه به نظر شما؟
بدیهی
نه، اینجا بخوام ترکیبی شما میتونه تحلیلی به دست بیارید؟ منطقا نمیشه، باقاده که همواره محمولش در دل موضوعه، اما این محمولی در دل موضوع نیست، ولی چیزی که محمولش در دل موضوع نیست تو نمیتونه چیزی که محمولش در دل موضوع در بیاره. اینا همش قضایای به قول توتولوژیه، این همانیه، هم خودشه، فقط تو ذهن داری حرکت میکنی، سراغ عالم خارج نمیری. شما یه مفهوم داشته باش بی تحلیلش کن، در عالم خارج حرفی نمیزنید، درست شد؟ اینو بعدا ما باش کار داریم، من دارم الان اینجا میگم چون بعدا بهش استفاده میکنم. ارسطو چه کار مهمی کرد؟ قضیه بدیهی آورد، بدیهی در عالم خارجه، بدیهی ارسطو ذاتی با برهانه، نه ذاتی ایساقوجی. ذاتی ایساقوجی قضیه تحلیلی میداره شما، عرض یعنی هم اینا هست ولی غیر از اینا مهمتر از اینا عرض لازمه. عرض لازم چیه؟ تو عالم واقع عرض اینه، نه فقط تو ذهن شما. عرض لازم از ذاتی انفکاک پذیر یا نیست؟
در خارج نه
در ذهن بله. اینجور میگفتیم دیگه، در خارج نه در ذهن بله، یعنی یه ماهیتی، دقیق ماهیتی، طبیعتی کلی که در عالم ذهن از اون منفصل نمیشه، اما میشه، اما در عالم خارج منفصل نمیشه. خب بعد همین می‌خواستم مثال بزنیم، شما تو منطق چی مثال می‌زدید؟ می‌گفتن حیوان ناطق انس حیوان زاهق، ما حالا می‌گیم چه رفتی داره؟ هیچ نمی‌شه اسید آدم، هیچ اسمش رو نه. انسان حیوان ناطقه یا زاهقه؟ زاهق می‌شد عرض این مثال منطق عرض. حالا شما مثال بزنید که طرف مسئله حل بشه، کوکی افتاد ناطق و همون قد ناطق به انسان چسبیده که زاهق همون قد به انسان چسبیده. اگه تو ناطق حرف زدن خب خیلی آدم حرف نمی‌زنه. نه ناطق ادراک کلیاته. خب اگه ادراک کلیات زاهق هم بگو قوه ذهنه. نیست شما این دعوایی که شما هیچ وقت نمیتونید حلش کنید. مثال خوب میتونید بزنید چی؟ سفیده هستم فلان رو بحث دیگری داره، اون بحث پیشیده خود اون محل نظر فلان اونه. حالا شما مثال میتونید بزنید بگید تدریس خوبیش نه، باید دانش طلبی که میاد تدریس کنی طرف گیر میده بگید نه قبول نمیکنه، شما خوندی قبول کردی ولی گیر قبول نمیکنه، خواست زاهد من خودم چون قبول نمیکنم زاهد به ناطق چه فرق داره؟ حالا شما تدریس کنید چی میگی؟ یه مثال بزنید که عرض لازم باشه نه ذاتی، به معنی اینا یا ذاتی باشه نه عرض لازم، یعنی این که اون یکی نیست. آها احسن بر شما، مهمترین مثالی که توی ریاضی و توی چیز میدادن زوجیت برای چهار بود، بعد میگفتن عدد بین یا که رفتی شما تو ریاضیات میگفتن فرضاش ریاضیات بوده نقطه برای اونم عدد برای چهار مثال دادن ذاتی و عدد ذاتی چهاره، زوجیت ذاتیش نیست عدد لازمه. هیچ وقت چاره پیدا نمی کنی که عدد نباشه، چاره پیدا نمی کنی که زوج نباشه، اما در مقام ذات اگه چهار باشه حتما عدده، اما در مقام ذات اگه چهار باشه زوج نیست. آره نیست. چرا نیست؟ تو مقام ماهیتش. یعنی چی؟ یعنی شما تو عالم ذهن خودت میتونی چهار داشته باشی زوج نداشته باشی، مثل بچه‌ای که تازه شمردن یاد گرفته ضرب و تقسیم یاد نگرفته. این بچه نمیدونه زوج یعنی چی اصلا. ببینید محمود در دل موضوع نیست، تصور موضوع هم کفایت نمیکنه برای صدقش شما، اما چهار عدد توش نهفته، یعنی تصور چهار کافیست که در این دختره کوچیکی داری میگه 1 2 3 4 5 6 7 8 چی شد آخرش؟ میشماره پشت در همه، اما 1 2 3 4ش 6 داره رد بکنه این وسط. درست همه این چهار میگه، اما چهار نمیدونی یعنی چی. زمانی میدونه چهار یعنی چی که بگه 1 2 3 4 این چهار ها، نه این چهار، بعد بگه این چهار درست، این چهار درست، این چهار دیگه پنج دیگه، نگاه کن 1 2 3 4 تونستم برسونم. یه شما این بچه با اینکه 1 2 3 4 میگه عدد نمیدونه یعنی چی،
یعنی هم مفهوم زوجیت رو توزنیم و
چهار جدا کردیم. نه نه آهسته بریم، اول فهم شد چهار، چهار در دل عدد، در دل چهار هست، تحلیلیه به قول کانت، ذاتی ایساغوجیه، جنس و فصل لاینفک هست، تصورن و تصدیقن، خارجیان و ذهنن، جنس و فصل اینجور بود دیگه. اما عرض لازم در تصورن قابل تفکیکه، قوامشون به هم نیست، برای شما چهار رو تصور میکنی لزومن زوج رو تصور نمیکنی. مثل بچه که اصلا نمیدونه زوج یعنی چی، چهار میدونه یعنی چی، چهار میدونه چی؟ بگه عدد، هم که بدون چهار یعنی چی عدد رو کنه، اما چهار میدونه چی، زوج نمیدونه چی، چون باید یاد بگیره تقسیم رو، تا تقسیم بلد نباشه زوج نمیدونه. همین که معنای زوج رو فهمید، برای تعریف دقیقی که خودم دارم تو بدهی میگن تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کافیست، نیاز به حد وسط نداره، تعریف ارسطویی نمیگه محمول در دل موضوع است، نمیگه تصور موضوع برای حکم کافیست، هم باید موضوع تصور کنه هم باید محمول رو تصور کنه، اگر دوتا رو تصور کرد در عالم واقع اینا حتما با هم اند، اون وقت منطق پیش میره. ببین حالا قیاس چی میشه؟ میگه شما یه عرض لازم برای الف بیار، چون عرض لازم برای الف آوردی حرف زدی، فقط ذهنیت خودتو نگفتی، درستم برسونن؟ دوباره یه عرض لازم برای بی بیار، دوباره حرف زدی، بعد میفهمی این دوتا رو فهمیدی، بعدش میفهمی که الف جیم است. در حالی که اگه ذاتی ایساغوجی بود شما هم که میگفتی انسان، میگفتی حیوان، میگفتی جسم، میگفتی نامی، همه رو میگفتی، نیاز نبودش که چیزی بفهمیم. وقتی میگه انسان حیوان است، حیوان جسم، بعد این الکی عدد در آوردنه، پی بردن نیست. درست منظور رو برسونم؟ این شاهکار ارسطوها، یعنی بدیهی رو تعریف میکنه، معضل کانت رو حل میکنه. معضل کانت این است که آجون ما باید به قول خوش میگم باید قضیه ترکیبی پیشین داشته باشیم، مهمترین شالوده معرفت ترکیب پیشینه، ترکیب پیشین یعنی این دوتا مفاد خارجی بدن اما مبتنی بر مشاهده نباشن، چون اگه مبتنی بر مشاهده باشن خطا پذیرن. بدیهی ارسطو ترکیب پیشینه، مبتنی یعنی درباره خارج صرف مفهوم نیست اما نیاز به مشاهده نداره. از چه راهی رفته؟ از تحلیل ماهیات. تحلیل ماهیات توی مقام عالم واقع، نه تو مقام ذهن. یعنی شما زوجیت رو بیابید غیر از که چهارو میابید. تونستم برسونم؟ این مدل خیلی پیشرفته من از برای تو این مدل اصلا شما کل و جز ندارید. شما همواره الف به اس داری، عرض لازم همواره کله، اصلا معنی نداره جز باشه، بعض نداره عرض لازم. عرض لازم لاینفک تو عالم خارج دیگه، کل و بعض ناظر به عالم خارجه، بعض و زمانی میگه حتما عرض مفارق باشه. تو عرض لازم که قطعا کل است. برای این ساختار عرض تو چرا براش سوال نمیشد اینجا کل بذارم یا بعض؟ چون بعض میذاشتی اصلا از فضای عرض تو خارج میشدی. معلوم شد؟ خب حالا منطقیون مسلمون که اومدن دیدن آقا جون استدلال ما که فقط در فضای ماهیات که نیست، ما خیلی چیزا رو می‌خوایم بدونیم، استدلال بکنیم در فضای اطلاعات خارجیمون، می‌خوایم در این مصادیق حرف بزنیم، درسته؟ برای همین چون از این قالب رو استفاده کردن یه کل و بعض گذاشتن، اون چیزا رو در آوردن، اون حالات مختلف شکل اول شکل چهار شکل رو که موجب بود محکم اول نه محکم موجب بودن صغرا کلیت کبرا، این فرمولا یک یکی در آوردن که تو عرصه دیگری که غیر از عرصه هندسی است و عرصه شبیه هندسی منطق بدون حرف بزنه. فهمید چی شد؟ به منطق ارسطو با الگوی هندسه اقلیدوسی رفت. الگوی هندسه اقلیدوسی اصلا نیاز به کل و جز نداره، بعض و کل نداره، هنسی اقلیدوسی کاملا تو فضای ماهیاته. شما میگه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، دو تا ماهیت رو داری با هم مقایسه میکنی تو افق ماهیت. اصلا ارسطو به این نیاز نمیده، قالب و چید راست هم میگه، قالب همینه، ولی آیا تنها قالب معرفت همینه؟ منطقی نما یه وادی بسیار مهمی رو باز کردن، حوزه مصادیق، و فقط این نیست، مثلا قیاس استثنایی و حالا ارزای مختلفی که اینو باز کردن. خب من داشتم اینو گفتم که منطق ارسطو از چیکار کرد؟ نگاه کرد به الگوی ریاضیات اقلیدوسی، از این قالب در آورد برای فضای منطق. بعد از مشکلات منطق ما، حالا این داخل فضا بگم که اینقدر ارسطو قداست پیدا کرد با علم منطقش که منطقی ما همش زیر ارسطو حرف می‌زدند. ببین همین کار زیر ارسطو حرف زدن دیگه، در حالی که خیلی جهات دیگه نمیشه با این قالب رفت جلو، بعد قالب های کاملا جدیدی گذاشت. مثلا چی؟ مثلا بهتون گفتم، مثلا خود فارابی وحی آورد کرد حدس، یادتونه دیگه، یعنی در واقع این میخواد ذیل ارسطو فکر کنه. اما جاهایی که مشکل خوردن و مشکلی که مثل روز روشنه برای همه این کسی که اهل فنن، من قبل فردم کلاس شما گفتم تشکیل وجود رو برهانی میدونید یا گفتم اشاره دیگه؟ من گفتم شما تشکیل وجود شما که صدرا خوندید تشکیل وجود یه مسئله برهانیه یا نه؟ غلطه یا مثلا شهودیه؟ کدومشه؟ بدیهیه یا برهانی؟ نظری؟ تو فضای ملا صدرا تشکیل وجود بدیهیه نظری؟
بدیهیه.
بدیهیه تشکیل وجود؟ وجود مشککه است، بدیهیه؟
بدیهیه که
مستقیم اصالت وجود تشکیل وجود ملا صدرا اثبات کرد؟ یعنی همه میدونستن، ملا صدرا هم گفتش اثبات تشکیل، یعنی بد نظریه دیگه. خب اگه مثلا نظری شد باید برهان بیاد دیگه. شما اگه دونستید برهان ارسطویی که برهانای رایج ماست تشکیل اثبات کنید، من بهتون جایزه میدم. اون یک کلاس هم اعلام اون که تو دکترام بود اون بحث کردم، مثلا 500,000 تومان جایزه میدم. ما هر کار کردن نشده. آقای جوادی
تشکیل وجود رو با قالب ارسطویی،
با قالب ارسطویی، در حالی که قالب جدید هنوز طراحی نکردیم ما تو منطق خودمون. آقای جوادی که مهمترین به نظر کسی که دیگه سعی کرد خیلی برهانیش بکنه، تو رقیق مختون نیا کنید، میگه که وجود واحد است، وجود کثیر است، کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت سعه بر کثرت دارد. می چهار تا مقدمه میشینه که بعد نتیجه بگه تشکیل وجود است. میگم سلم نو همین مقدمات شما، بیا حد وسط شما نشون بده. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی شما که صدرا خوندید به صدرم وفادارید، این قضیه رو برهانی میدونید، یعنی برهان آوردید براش. آقای جوادی هم برهانش صورت بندی کرد، اما نمیتونه بگه قالب صورتش چیه، کدوم شکل از اشکال اربعه است. یا قیاس ما دوتا قیاس داریم، اقترانی و استثنایی، بعدم تو قیاس اقترانی هم اشکال اربعه. هم حالا بگو کدوم این مقدمه که آقای جوادی گفت قیاس استثنائیه، یعنی اگر آنگاهیه یا نه؟ قیاس اقترانی، اگه قیاس اقترانی حد وسطش بود. تونستم منظورم برسونم؟ منظور این بود که ببینید یعنی واقعیاتی هست که این واقعیته با این مدل منطقی جوابگو نیست. هر چقدر شما اصلاح کنی اصلا یه استدلال دیگری طلب میکنه. این این مدل رو باید کشف کنیم. نیاز نیست، من با روش شناسی به شدت درگیرم، میگم آقا نیاز حتما روش رو پیدا کنی تا بتونی علم تولید کنی. علم رو تولید کن بعدا روش رو بگرد پیدا کن. برخلاف فضای رایجه توی همه اساتید اینا. و اینم شاهدم. هم مولا صاحب تشکیل وجود اثبات کرد، همه هم قبول کردن تشکیل وجود ازش. حالا بگرد تو الان منطقش درست نشده. درستم منظورم برسونه؟ خلاف اساتید روش دون دارم حرف میزنم، اما اساتید روش کاملا نقطه مقابل من. خلاصه من توقف منطقی نداره. وگرنه اگه اینجوری بود تا قبل ارسطو هیچ کسی نمیتونست فلسفه بگه. اگه یعنی باید حتما روش تو معلوم کنه بعد استدلال. نه، استدلالا چون شهود و ارتکازات اون عقل ما میفهمه اصل استدلال رو. حالا مچ گرفتنش سخت تره. قبول
کن چطوری باید قالب بشونه؟ به همون صورت های استدلالی که تو قالب
مولا سرده چی بوده قالب داده؟ چی تشکیل بوده برای شما گفته؟ چرا شما قبول کردی؟ این همه سال شما خونده دیگه اینا، چرا این اشکال نکردی؟ خب یعنی این بحث، حالا فقط خواستم شاهد بیارم، نمیخوام فعلا نمیخوام پاسخ بدم، فقط میخوام بگم که ببینید اونی که داره رخ میده اینجوری نیست. حتی اونایی که مهمترین مولا سرده که استاد مولا سرده بهش گفت علامه طباطبایی که یه دونه آیه هم نمیاره تو کتابش، تشکیل وجود آورده اثبات کرده نکرده تو نهایی
برهان
آورده یا نیاورده. خب این برهانش شما تو قالب ارسطویی بگو، تو واسه چه قالبی اون برهان آوردی؟
این نشون میده ذهن ما با اینکه اون رو پذیرفته ولی الزاما،
یعنی حرفم منطق ارسطو یک گوشه از ذهن ما رو باز کرده. ذهن ما خیلی استدلال‌های مختلفی میکنه که استدلال رو بذاری جلو شما قبول میکنی. حالا بگو قالب منطقش رو ببینید. مادام که قالب منطقی فقط تو ارسطو گیر افتادی، هی میخوای با این قالب جور کنی، جور نمیشه. خب جور نشد ولش کن، بری قالب دیگه بریز. مگه کل معرفت همین من جو کشیدم؟ مگه فقط این دستند کلیات رو گفتم ادراکای کلی اینا نوشتم دسته بالا، گفتم یه حوزه عقل، تازه یه دسته از عقلی هست. مگه فقط روابط از روابط بین این هاست؟ اصلا مثلا مدل ارسطو کاملا به تبع چیز کاملا فضای ماهیاته، در حالی که کلیاتی که از این معقول ثانیه فلسفی باشه ارسطو حرف فراش نداره. ارسطو لازم مال کجاست؟ نسبت ماهیات با هم دیگه است، نه نسبت یه معقول ثانی با یه معقول ثانی دیگه. برای شما در حالی که فلسفه عمده مفاهیم شما معقول است، بعد دیدی چقدر تکلف میافتن میخوان اعراض ذاتیشن، دیدی چقدر اونجا تکلفه توی بحث فلسفی که میخوان اعراض ذاتی موضوعشه. میگم این کل اعراض ذاتی اونه، یادتون نشه اینا تعریف فلسفه اونه که میخوان بگن اعراض ذاتی بحث میکنن بعد این تکلف میافتن. خب آقا از اولش اشتباه کرد، یعنی که این انحصار اشتباه سانه چیزه. خب آقا خیلی طولانی شما دارید از اون میرسیم. خب من یه نکته این بحث تدوین منطق بود. نکته دوم ارائه یک نظام فلسفی بود در قبال افلاطون. افلاطون نظام فلسفی نیومد صدر و ذیل، اما وقتی شما الگوی اقلیدس رو میگیری به شدت مثل اقلیدس نظام فلسفی داره، نظام داره، یعنی صدر داره، ذیل داره، مبنا داره، روبنا داره. ارسطو همین کارو خواست تو فلسفه بکنه. برای فلسفه ارسطو که مدلی است که تو فلسفه ما تعقیب میشه این است که بگه مبناگرایانه است، یعنی اینها اصلای اولیه است، اینها اصلای بعدیه. آیا واقعا این درسته؟
نظام درس پیش فرمودی
چی؟
نظام
گفتم. خب اگه گفتم که اینم چی و مفهوم وجود رو ارسطو جدی کرد تو فلسفه، اینو گفتم یا نگفتم؟ اینو ببینید، ما با دکتر دینانی دکترا درس داشتیم، بعد ایشون میگفتش که ارسطو این مفهوم وجود آورده کرده تو فلسفه، فلاسفه نتونستن از ذیل این بیان بیرون. شیخ اشتاق تقلاش کرد از ذیل کلمه وجود بیاد با نور شعر بده، مولا سعدو دوباره نور رو کردش وجود نذاشتش و این وجود مثلا خیلی دلخور بود دیگه از که گفت هیچ تعریف ارسطو نمیشه. اگه میتونی من این نکته ای که الان کاملا میفهمم، اون موقع نمیفهمیدم چی بگه، الان کاملا فهمم. ببینید اگه واقعا همه چی رو با من اینجوری سوال میکنم، بعد روحیه دینی استفاده میکنم این وقتا، اگه قرار همه واقعیت با وجود شرح داده بشه، چرا قرآن، چرا احادیث با وجود شرح ندادن؟ من چون با توجه به تعبدی که نسبت به اهل بیت و اینا دارم میگم خب اگه بله، اگه این همه کاری عالم بود این باید میومد وسط. بله وجود خیلی پتانسیل داره، درست منظور یعنی اینکه وجود خیلی پتانسیل داره ارسطو و کل فلسفه اسلامی شاهد بر اینه. اما بریم تأمل کنیم موضوع فلسفه موجود به ماه و موجوده، موجوده ها موجود ارسطو یعنی چی؟ اصلا این جملات این کتاب رو بهت نگاه کنید، اصل واقعیت اصل واقعیت، حالا مثلا نگاه دینی بکنه خیلی دچار شو میشه، اصل واقعیت خداست یا وجوده؟ وجود محض، خدا همون وجود محض. تو فلسفه اسلامی میرید شما میرید و میایید، خدا یه جای وجود محضه یا نه وجود اقسام داره؟ خب خدا اقسام داره، دیدید هی آدم گیر میکنه تو فضا، هی میخواد خدا رو از طرف تعابیری در روی وجود هست که این تعابیر مال خداست، از طرفی وجود یه احکامی داره که خدا این احکامو نداره. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی اونجاییست که آدم میفهمه که یه جای کار میلنگه. یعنی شما تو فلسفه ما، فلسفه ما به شدت خدا وجود محض دیگه. خب وجود محض دو قسمه است، یعنی من منطقا جمله من غلطه، وجود محض بر دو قسمه است، یا وجود مثلا علت یا وجود معلول. وجود محض یعنی مطلق، مطلق وجود، یعنی وجود اطلاقی. ببین نگاه کن کلمات تو فلسفه ما چی شده، مثلا منظورم برسونم. خب این یا نه وجودم یکی از مفاهیمه که این مفهومم زیر دست دیگه از مفاهیمه، و اصلا انقدر این مفاهیم پیچیدگی دارن که آدم نمیتونه تهشو در بیاره. یکی نقطه که حالا من همینجا اینو بگم،
این است تهش
میرسیم به تهش، متو به تهش به یک معنی دیگه میرسیم. اینجا این مرتب بعد ذهن نشسته که استاد این نکته داشت، خیلی نکته قشنگه. میگه ما غیر از این استفادهای مختلف، دلالت التزامی، دلالت تطابقی، دلالت تضمنی، نمیدونم استعاره، اینا انواع استفاده ها از لفظ دیگه، یه مدلی از تو منطق و اصول ما شرح داده نشده، خیلی رایجه این مدل. این مدل استفاده ذهنی، این استفاده ذهنی منظورم معلومه دیگه، استعاره یه استفاده ذهنی از مفاهیم، دلالت تطابقی استفاده. یه مدل ایشون اسم گذاشته داشت که حالا چیز استفاده اشاره ای در مقابل استفاده توصیفی. عمده استفاده های ما استفاده توصیفیه. شما مثلا تمام اقسام دلالت توصیفیه. توصیفی یعنی چی؟ یعنی شما یه معنایی رو که میگی همون روح معنا رو حمل میکنی بر این، لوازم خود معنا به معنی و خود معناست رو حمل میکنی. مثلا دلالت التزامی دیگه، لازم بیان معنا رو باید حملش بکنی، اینو به وصف حقیقیش میگیری، اینو با وصف حقیقیش یا کامل میاری اینجا یا یه مقدارشو میاری اینجا. دلالت های ما اینه دیگه، استفاده. اما یه کار دیگه ذهن ما میکنه، استفاده اشاره. استفاده اشاره چیه؟ گاهی وقتا، حالا بیشتر اینجایی که کار میکنه اینه، ولی جای دیگر بعد مرتکب میشه، شروع شد از اینجا باشه، گاهی وقتا یه حقیقتی میابه لفظ ما به ازای حقیقت رو نداره، فعلا از الفاظ موجود یکی که بیشترین نسبت با این داره ور میداره، منظورشو به قولشو پرت کنه، منظورو پرت میکنه به جایی که منظورو منتقل کنه. مثلا اولش من جمله فقط مثال بگم، مثلا مثال خیلی واضحه که میگم، گفتش که مثلا شما سفره رو باز میکنی میگی نان در سفره نیست، میگم اینو میتونی اینجوری بگی، میگی عدم نان در سفره هست. تو سفره چی هست؟ عدم نانه. دیدی تو خود از شخص میگی دیگه، اینم حقیقتا داری عدم نان تو سفره هست، نان که نیست، عدم نان داریم امروز، امروز خب عدم نان بخور. دیدید منظور معلومه. خب حالا دقت کنید، جمله عدم نان هست تناقض گفتی شما؟ عدم هست، شما که داشتی میگفتی احساس میکردی داری تناقض میگی یا تناقض اصلا گفتی؟ چیه؟ ایشون این هست اینجا استفاده اشاره، نه استفاده توصیفیه، میخوای اشاره کنی به واقعیت داشتن عدم نان توی موقف. این واقعیت فوق وجود عدمه، عدم هم واقعیت دارد و این اما تو کلمات ما نزدیکترین کلمه به واقعیت وجوده، بر همین از کلمه وجود ما میگیریم منظورم رو شما میرسونم، عدم رو میگم هست. و شما چرا ذهنت پس نمیزنه؟ اگه تناقض بگم، اگه بگم عدم به ما، خود عدم هست، بگم عدم هست، یا بگم چی داریم؟ حال خوبه؟ اما وقتی عدم نان تو سفره هست با این توضیحات گفتن، این فاصله گفتاد، این هسته رو با عدمه فرق گذاشتی، عدم در مقابل وجود نبود، وجود در مقابل عدم نبود. نستم؟ مثال دیگه ایشون میزدش، اما آخری مثلا گفت مثلا شما بچه دیگه هر چیز یه زوجی فرده، بعد دست در قضا بچه شما فیلسوف از آب در میاد، میگه بابا سفیدی زوج یا فرده؟ حالا میگه حال برش توضیح بده که سفیدی کیفه، زوج فرد کمه. بچه سه سال جه کیفو کم نمیفهمه، گیره سفیش داده که آقا سفیدی زوج یا فرده، چی میگه آخر شما بهش؟ اگه مجبورش یکی این دوتا انتخاب کنی؟ نه اگه مجبورشی بچه گیر نداشتی این بچه گیر داشته باشی، مجبوری انتخاب کنی. اگه بخواد بگی یک این دو تا فرد میگیم، چرا فرد میگیم؟ چون فرد به معنی تک، به معنی خلاصه فقط یه دونه، یه دونه نه به معنی یک در مقابل دو، یه دونه رو به خیلی سیدا میگیم، سفیدی هم یه دونه است. تونستم منظور برسونم؟ اینجا شما نمیتونی بگی گفتم سفیدی فرده، پس سفیدی قابل انقسام بر دو نیست، ولی قابل انقسام بر فلان هست. سفیدی بر صفر و یک تقسیم میشود، مثلا هر فردی به صفر و یک تقسیم. یعنی میتونی بگی با استعاره فرقای جدی داره این حرف، استفاده اشاری. تو استعاره اون دلالته یه چیزیشو بخون میاری، تو استعاره میگه آقا شجاعت واقعی در شیر هست، در اونم هست، اونو میاری. اینجا هیچی نیست، اینجا فقط یه شباهت الکی که خواستی منظور تو مثل روسی از شر فلانی راحت چی. حالا یه شر شده از چی سریع مطلب تو بگی، عدم نانسو زفره هست، نمیخواستی بحث منطقی بکنی، هم که بعد آقا ببخشید غلط کردم، میخواستم بگم واقعا نو نداری. درستم منظور رسونم؟ یعنی نه استعاره نه تطور. این کاربرد بسیار کاربرد رایجیه و الا ماشاءالله فلسفه رو دچار خطا میکنه، چون ما ناخودآگاه استفاده رو داریم میکنیم، بعد هی میخوام لوازم وجود فلسفی که قبلا کلی لازمه داشتیم و روی این وجود پیاده کنیم، هی مشکل میخوریم. به این معناست که خدا وجود داره یا نداره؟ خدا اگه میخواد که واقعیت ترین واقعیت، قطعا وجودش همه وجود وجود تره. اما وجود به معنی فلسفی شما یه زیغی داره که خدا این زیغه رو نداره. برای همین است که شما نمیدونید خدا وجود است و بس. تو فقط میگم خدا وجود است و بس. نه، خدا وجود است خیلی بیشتر از وجود. حالا با خود این مبنی گان دارم. بله ببخشید. و سلام علیکم. آقای کرباشی هم می‌شناختیم ما، آقای مغاره‌ای هم که نیست، آقای یزدانی هم شما بفهمید آقای